Lumos.
سلام، من خشایارم، اینجا پادکست لوموسه.
سلام، امیدم، این پادکست ارائه از دمنتور و مرکز دنیای جادوگریه.
سلام، شادی هستم و این سومین سیزن پادکست لوموسه.
سلام، منم میلادم و خوش اومدین به اپیزود 22 و آخرین فصل از زندانی آزکابان لوموس. ما تو لوموس کارمون بررسی کتابای هری پاتره. اونا رو بررسی میکنیم، از زاویه دیدهای مختلف هر فصل رو تحلیل میکنیم، چیزایی که شاید قبلا بهشون توجه نشده و یا کمتر دیده شده باشه و یا لازمه بیشتر درباره شون صحبت بشه. الان هم سیزن سوم لوموسیم که مختص کتاب هری پاتر و زندانی آزکابانه. لازم اینم یادآوری کنم که ما تو اپیزودامون تمام 8 کتاب، 8 فیلم، جانوران شگفت‌انگیز و داستان‌های جانبی را مد نظر قرار میدیم. اگه کتابا رو نخوندید در جریان باشید که شاید حرفامون مطالبی رو براتون لو بده، اما بازم با این اوصاف دلیل نمیشه که لوموس رو گوش ندید. میتونین از قبل فصل رو بخونید و پا به پا با ما جلو بیایید. ضمن اینکه ازتون میخواییم که لطفاً از توی لینکی که توی شونوت همین اپیزود هست توی نظرسنجی این سیزن از لوموس شرکت کنید که ما رو برای تولید سیزن بعد یاری کنید.
همه ما بارها و بارها داستان سیندرلا، دختری زیبا که با خوشقلبی و کفشی بلورین همسر شاهزاده قصه ها میشه رو شنیدیم. اما داستان خواهران نازیبا رو چطور؟
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
خواهر خوانده داستان یک شخصیت درسایه است. داستان ایزابل که در نبردی تن به تن میان شانس و تقدیر به دنبال تغییر سرنوشت خودشه. خواهرخوانده یکی دیگه از کتاب‌های ژانر فانتزی پرتقاله. داستان ایزابل داستان دخترانیه که شجاعت رو به زیبایی ترجیح میدن. کسانی که خودشون رو میونه نامهربونی‌ها و ناملایمی‌های روزگار پیدا و تقویت میکنن و کسانی که زیبایی رو ورای صورت زیبا میبینن. شما میتونید نسخه های مختلف این کتاب رو چه به صورت چاپی از کتاب فروشی ها و چه نسخه الکترونیکی روی اپلیکیشن های فروش کتاب های الکترونیکی تهیه کنید. سرزمین بچه های خوشحال پرتقال.com.
آقا خب همونطور که میلاد گفت، امروز آخرین فصل از کتاب هری پاتر و زندانی آزکابان رو می‌خوایم مرور کنیم. عنوان فصل هست اول پست اگین. اگه یادتون باشه فصل اول همین سیزن در مورد این عبارت اول پست صحبت کردیم. یکی از پیشنهادهایی که حسین داده بود جغد آورده است. به هر حال این عنوانی که خانم اسلامی نوشتن جغد نامرسان منظور رو منتقل نمی‌کنه، ولی به هر حال ایشون ترجمه کردن یک جغد نامرسان دیگر، میتونیم بگیم جغد آورده ای دیگر یا نامه جغد.
دوباره نمیشه داشته باشه تو عبارتش؟
خب اگین آورده دیگه، اون به سلیقه مترجم بستگی داره دیگه.
من قبل از اینکه بریم تو این اپیزود یه نکته رو خواهش میکنم از شما سه نفر، اونم اینه که اگه خواستین رفرنس بدین به جایی از کتاب کتاب سرای تندیس، لطفاً شماره صفحه به من بگین، چون همونجوری که اگه یادتون باشه تو اپیزود اول من گفتم فصل آخر کتابم ترتیب صفحه بندیش و به صورتیه که شما بعد مثلا عرش میده و سی فیثاغورس یه چیزی باشی بتونی سر در بیاری ازش. به خاطر همین خواهش میکنم ازتون که شماره صفحه رو بگین که من بتونم پیدا کنم. ممنونم.
یا رنگ صفحه رو بسته به چاپش بگین، زرد مایل به شا چاپ مثلا.
آره این هم میشه.
خب پیرو اتفاقاتی که توی فصل پیش افتاد، اول این فصل هری و هرمیونی برمیگردن دم درمونگاه، بعد دامبلدور دقیقا همون موقع از درمونگاه میاد بیرون، بهشون میگه که زود برید تو تا در روتون قفل کنم، بعد اینا میرن و در رو میبند و اینا هم سری میرن توی تختشون دراز میکشن. بعدم خانم پامفری میاد و یه قوری هم میزنه و شکلات میده بهشون. و در یه چنین شرایطیه که صدای اسنیپ میاد که فهمیده سیریوس فرار کرده، عصبانیه، داره داد بیداد میکنه. فاجم که ماشاءالله کلن پرته، میگه شاید غیب شده. یو اسنیپ عصبانی میشه، داد میزنه، میگه دکتر توی هاگوارتس نمیشه غیب و ظاهر شد، این کار پاتره، من میدونم اون یه غلطی
کرد. یعنی اینم نمیدونی؟ منظورش بهش این بود به
واقعا
باج.
یه چیزی که هستش خشایار، همین برخورد هری و هرمیونی با دامبلدور این سمت در درمونگاه هستش. اگه یادتون باشه اپیزود قبلی در مورد این صحبت کردیم که از این قضیه فقط دامبلدور خبر داشته و حالا دامبلدور که میاد به هری و هرمیونی میگه باید چی کار کنن، یعنی یه جورایی چند تا سرنخ میده دستشون که اینا باید چه کار کنن. از این صحبت کردیم که این ماجرا رو فقط دامبلدور ازش خبر داشته و میدونی اون بحثه یه خود مبهم بود دیگه، یادته؟ یه خود بحث تایملاین و برگشت به عقب و اینا یه خود ابهام داره اون بحثه. دقیقا یکی از کلیداش میتونه همین اینجایی باشه که این طرف در دامبلدور هری و هرمیونی رو میبینه دیگه. بعد در واقع تو اولین صحنه‌ای که هری و هرمیونی رو میبینه، در واقع دو تا هری و هرمیونی داره تو اون لحظه وجود دارن ها. یه هری و هرمیونی
برمیگردونه، دو تا دیگه پشت سرشن.
دقیقاً یه هری و هرمیونی هنوز تو درمونگاه هستن که این روشو برمیگردونه، یه هری در باری کلا این چند ثانیه اینا نزدیک همن، هرچند که اون هری و هرمیونی این یکی هری و هرمیونی رو نمیبینه، ولی میدونی میخوام به چی بگم؟ این تو اون لحظه قبل از اینکه اصلا در قفل کنه، تصمیم به قفل کردن در بگیره، دوباره یه هری و هرمیونی رو دیده، مطمئن شده که سیریوس بلک آزاد شده رفته.
ولی حالا که به این اشاره کردی، من میخواستم تو اپیزود فیلم بگم ولی الان میگم. من اصلا از اون دیالوگ خوشم نمیاد که اینا توی فیلم میان به دامبلدور میگن که انجامش دادیم، دامبلدور میگه چیو؟ یعنی آره. چیو؟ من این مسخره توی چیو؟ الان داشتی چی میگفتی پس؟
میدونی اون اولین حضور مایکل گمبا، حالا اصلا اینجا جاش نیستش، ما باید برسیم و کار داریم حالا با من خیلی کار دارم حقیقت. آره من با اپیزود فیلم خیلی کار دارم، ولی خب یه خود شاد و شنگوله کلا مایکل گمبان تو فیلم زندانی آزکابان. آره. میدونی دارم به چی میگم؟ حالا وقتی به فیلم برسیم بیشتر رفرنس میدم، ولی کلا یه خود شاد و شنگوله، یه خود شیش میزنه.
آخه همینجا هم همینه میلاد، این اینجایی که اینا مثلا میگه که قضیه داره بالا میگیره بین فاج و اسنیپ و اینا، تو کتاب نوشته دامبلدور داره لذت میبره.
دامبلدور اصلا میزونه قشنگ، شارژه.
داره حال میکنه، اینا با هم دعوا میکنن. و از این ورم که بچه ها رو میبینه، باز نوشته لبخند دلنشینی بر لبش نشست و به آرامی پرسید. حالا البته خانم اسلامی آرام رو زده بلافاصله. من نمیدونم ایشون چه مشکلی با آرامش داشته، تو کل این کتاب هر جا حرف از آرامش بوده 95% یا ترجمه نشده یا عوض شده. بابا آرام بودن، خب چرا چرا عوض میکنی یا نمی نویسی؟
نسبت به آرامش بازدارنده بودن ایشون.
بله.
ولی حالا این چیزی هم که تو گفتی جالب بود خشایار، این که فاج نمیدونست که تو هاگوارتس نمیشه غیب و ظاهر شد، یعنی وزیر نمیدونه، این چقدر آدم پرتیه واقعا.
خیلی. حالا که همین اول فصلیم، بذارین اگه چیزی نگذاریم. اولین صفحه کتاب آخر پاراگراف دوم نوشته از جانب اسنیپ: فقط خدا کنه دامبلو مشکلی به وجود نیاره. بوسه دیوانه سازها فوراً انجام میشه. من اینو میخوام برتون گردونم به اونجایی که در مورد این صحبت میکردیم که حالا قصد سیورس اسنیپ اصلا چیه که اومده داره این رفتارها رو با ریموس لوپین و سیریوس بلک انجام میده دیگه. شما نگاه کن، این دیده اینا لب دریاچه دیوانه سازان نتونستن کاری بکنن، همچنان توی قلعه هم دنبال اینه که دوباره دمنتورا بیان یه نوکی بگیرن از این سیریوس. یعنی تا این سیریوس رو به فاج نده آرام نمیگیره.
آروم نمیگیره. وای چه همزمان.
حقیقا، یعنی قشنگ فقط میخواد که به اون انتقام جوییش برسه دیگه، انتقامشو بگیره آقا، این دنبال انتقامشه. همین خواستم اینا هم بچسبونید به اون بحثه که خیالتون راحت تر.
بله،
اینجاست که از جانب اسنیپ بعد بگیم وای دارم آتیش میگیر.
ماشاءالله.
یعنی ببین داره آتیش میگیره ها.
دوستانم روز افتادن رو داره.
بله.
ولی خب باز با همه
لوموس گاد تالنت داریم. آخرین
حالا کلن منظورم فهوای کلام بود که داره میسوزه، یعنی داره آتیش میگیره که این چی شده در این شکل. یا حالا هنوز جلوتر باش مواجه میشیم، ولی کلن فهوای کلامش این بود داره آتیش میگیره.
ولی بیاییم باز بهش یه کردیتی بدیم که اونجایی که سیریوس رو برد قلعه جا میتونست یعنی عقده تر رفتار کنه و همونجا تحویل دمنتور رو بده، ولی خب مثل این که یه کم به اعصابش مسلط شده بوده.
آره
راست، اجازه بده ازت قبول کنه.
آره
آره. حالا اسنیپ و فاج دارن همینجوری با هم صحبت میکنن که میان تو درمونگاه، دامبلدور هم باشون هست. بعد اسنیپ بلا فاصله میره بالا سر هری. اینجا حالا فاج عصبانی میشه، میگه که مهندس، این که اینجا خوابیده بوده از اون موقع هی میگی یه کاری کرده، چی داری میگی واسه خودت، چرا مزخرف میگی؟ بعد اسنیپ میگه که آخه تو که پاتر رو نمیشناسی. دامبلدور به قول بچه‌ها خیلی شوخوشنگ و ریلکس، اصلا واقعا چی میگن، ما تحت به هیچ کدوم از این حرفایی که اینا میزنن نمیده. میگه که سوروس آروم، من که از اون موقع پیششون بودم، یعنی میخوای بگی در یک لحظه دوتا جا بودن؟ بعد اسنیپ قاطی میکنه، یه چپ چپ نگاه میکنه به دامبلدور، اصلا میذاره میره. مگه مثلا اسنیپ که نمیدونه که این بحث ساعت و قطعا نمیدونه دیگه، فقط دامبلدور و مگاناگل میدونن دیگه.
بله.
ولی اینکه اینجا چپ چپ نگاه میکنه واقعا خودم خندم میگیره. مثلا از اون قیافه، میدونی قیافه آلن ریکمن رو یادم میاد تو اون لحظه که تو فیلم جام آتش هست، میاد کله این دوتا رو میده پایین، کله رون و هری، یا اون صحنه رو که هرماینی میره اون برگش رو میده بهش.
بله.
اینجوری میگیره، یه صدایی میده، اینطوری یه نگاه بدی میکنه. من هر دفعه اون صحنه رو میبینم خیلی جالب برام. و اینجا تصور میکنم که اسنیپ اون چپ چپی که نگاه کرده به دامبلدور گذاشته رفته، واقعا جالبه. بعد فاج میبینه که این تا 5 دقیقه پیش داشت بشکم میزد، الان عصبانیه. برمیگرده به دامبلدور میگه که ببین یک کم حواست به این باشه، انگار خیلی تعادل روحی نداره. دامبلدور میگه نه، آدم نامتعادل نیست، فقط به شدت ناامید و ناراحت شده. که خب راست میگه دیگه، بنده خدا واقعا ناامید شده، چون یه ذره فقط یه قدم تا گرفتن انتقامش فاصله داشت، ولی خب ذهی خیال باطل.
بعد جوری ناکامود.
حالا میخواستم ازتون بپرسم، برای شما سوال نشده وقتی مادام پامفری میگه من پیششون بودم چجوری دامبلدور همچین نقشه با بچه ها چیده؟
تو دفترش نبود مگه؟
چرا؟ اول تو فصل قبل به این موضوع اشاره میشه که دامبلور میخواد که تنها باشه و بچه ها پامفری پی پی خانوم میره تو دفترش.
آره نکته همینه که خانم پامفری یا به قول ایشون پی پی اونجا نبوده. پس چرا همچنین حرف اینجا میزنه؟ به خاطر اینکه اینجا همچنین حرف نمیزنه.
بله. ایشون درست پی پی بودن ولی خالیبن نبودن.
اینجا هم حذف شده هم اشتباه ترجمه شده. خانم پامفری با حالت تدافعی گفت اصلا اگه میرفتن صداشون رو میشنیدم.
خسته نباشه واقعا، یعنی واقعا دست گلش در
نکنه. نسخه انگلیسی خوندن.
خب خیلی فرق داره با اینکه اونجا باشه و اینا همچه نقشه چیده باشن دیگه، اصلا کل پلات عوض میشه.
بله میتونی صفحش هم بگی تا میلاد بتونه پیداش کنه.
نه من جلومه دقیق، اتفاقا همون اصلا همینجا جلومه. متأسفانه قبلا گفته بودم تو توییترم که دیگه من به هیچ عنوان در مورد ترجمه هیچ کامنتی نمیدم. من دیگه بسه.
بله
من تنها چیزی که میتونم به ادامه این حرفا اضافه کنم اینه که این حرف دامبلدور به هر حال برای من عجیب بود که به اسنیپ میگه مگه میتونه یه نفر در آن واحد دو جا باشه. به هر حال از اون کانسپت این سفر در زمان با ساعت و که بالاخره جادوگر خبر دارن، اونم جادوگری.
نه اگه یادت باشه، میدونی چرا گفتم الان سریع به صراحت گفتم؟ نه اگه یادت باشه یه نظریه یا مطرح کردیم در مورد اینکه این یه چیز تازه اختراع شده است و این یه نسخه پروتوتایپه، یه حالت آزمایشی داره دادن به هرماینی و میتونیم اینجا هم دقیقا اینو بذاریم کنار اون فرضیه که نه اسنیپ هم خبر نداره که همچین چیزی اصلا اختراع شده.
من مخالفم با حرفت به خاطر اینکه اسنیپ یکی از، حالا کار به اخلاقش نداریم ولی اینو که با هم موافقیم که یکی از خفن ترین جادوگراست که الان هست دیگه.
بله
خب پس
بله.
این
جادوگر قویه، اصلا این قابل کتمان نیست ولی
استاد
آیا اسنیپ
هم هست ولی دلیلی نداره که از همه چیز وزارت خونه در جریان باشه.
باریکلا شادی اصلا مگه
خب
تو سازوکار وزارت خونه
فرق میکنه؟
بله مگه تو سازوکار وزارت خونه دستی داره اسنیپ؟ بعد اصلا ما میدونیم که فاج همه چیزو با دامبلو مشورت میکنه ولی خب اسنیپ که اسنیپ لزومی نداره از اتفاقات اونم سازمان اسرار وزارت سحر و جادو با خبر باشه.
خب تو الان اینو گفتی
بعد
من یه چیزی به ذهنم رسید، یعنی فاج نمیدونه که یه دونه از اینا توی مدرسه دارن استفاده میکنن ازش یا یه دونه دامبلدور داره؟
ببین فاج الان نمیدونه که تو هاگوارتز نمیشه غیب و ظاهر شد.
خب نه این که
اگه آره. بدونه هم نمیدونه کدوم دانش آموزه که من الان مثلا بیاد یقه هرماینی رو بگیره.
خب نه ببین اگرم که در جریان باشه اینجوریه که مثلا اینا یه دونه از این ساعته رو دادن مثلا دامبلدور تست کنه یا دست دامبلدور باشه. خب یا دامبلدور قرض گرفته ازشون آقا بدین من یه نگاهی به این بکنم. خب در این بس. حد نه که یعنی فاج اگه بخواد بدونه میدونه که دامبلدور داره ولی اگه بدونه اینو داده به دانش آموز که دهن دامبلدور رو سرویس میکنه که.
نه ببین من توی اون فرضی هم گفتم که اصلا اینو مک‌گوناگل گرفته با توجه به اینکه مک‌گوناگله که رابطه خیلی بهتری با کارمندهای وزارت سحر و جادو داره، چون ما اینم میدونیم که توی جنگ اول جادوگرها با ولدمورت مک‌گوناگل جاسوس وزارت سحر و جادو بوده، اصلا از اعضای محفل ققنوس نبوده.
آره.
و من یعنی اون فرضیه رو حول این محور چیدمش که مینروا مک‌گوناگل این زمان برگردان رو گرفته نه دامبلدور. حالا منتها از اونجایی که مک‌گوناگل با دامبلدور همه چیز رو مطرح میکنه، دامبلدور هم در جریان این موضوع هست که میدونه هرماینی یه زمان برگردان در اختیار داره.
بله.
ولی بذار اینم اضافه کنم به این موضوع که گفتم این فاج که اصلا نمیدونه که تو هاگوارتز نمیشه غیب و ظاهر شد، بعد اگر هم بدونه که تو هاگوارتز الان زمان برگردان هستش چجوری میخوادش اصلا بدونه دست کیه؟ از طرفی هم من دوست دارم اینجوری فکر کنم که این بابا الان اصلا ذهنش به زمان برگردان نمیرسه که یعنی بخواد یه همچین فکری رو تو ذهنش بکنه که یه نفر تو زمان رفته عقب و سیریوس بلک رو نجات داده.
خداییشم خیلی خیلی بعیده، یعنی تا ندونیم فکر کردن به همچین موضوعی خیلی بعیده.
بله،
حتی اگه مثلا کسی در جریان هم باشه باز خیلی بعیده که آخه واقعا خودمونیم. شاهکار کردن دیگه این دوتا، شاهکار کردن که هم تونستن هیپوگریف رو نجات بدن هم سیریوس رو. دیگه بالاخره میتونست یک جایی از این برنامه نخونه، خیلی کارشون رو تمیز انجام دادن، حالا با راهنمای دامبلدور. ولی در هر صورت اگه کسی هم میدونست، به نظر من باز خیلی سخت بود که بخواد این رو این احتمال رو بده که اینا در زمان رفتن عقب این کار رو کردن، دو نفر رو نجات دادن.
بله من موافقم، چون واقعا کار سختیه، اینا نقشه سختی رو اجرا کردن. توی اپیزود قبل هم در مورد این موضوع صحبت کردیم که این کار واقعا کار سختی بوده.
حالا یه نکته جالبی که الان توی اینترنت پیدا کردم اینه که توی یه صحنه ای از فیلم جانوران شگفت انگیز جنایات گریندلوالد که مکگانگل نشون میده، یه چیزی به گردنشه که حدس ملت این بوده که زمان برگردانه. خب این کلن باعث میشه که اون فکتی که تو گفتی زیر سوال بره، ولی از اونجایی که جانوران شگفت انگیز یکم خودش داره به منطق این دنیا آسیب میزنه، من حقیقتا زیاد جدیش نمیگیرم.
آخه امید ببخشید، بذار دو تا سوال رو مطرح کنم. اولا که با چیزی که گفتی کاملا موافقم. ببین این چیزی که اول اینو بگم، این چیزی که من گفتم فقط یه فرضیه است که من اینجوری برداشت کردم، تصور ذهنی منه، من حقیقت اینو نه جایی خوندم نه اطلاعی دارم. ولی اون اپیزودی که سروش و مینا مهمونمون بودن در مورد این موضوع خیلی صحبت کردیم و من این موضوع رو مطرح کردم. چرا؟ البته یه جایی گفتم خوندمش، نمیدونم ولی حضور ذهن ندارم واقعا کجا خوندم. اون مطلبی هم که داشتم میخوندم از این موضوع خیلی هم جالب بود، یعنی اون لحظه واسه خودم خیلی جالب اومد که تو ذهنم مونده. منتها چیزی که هست اینه که الان توی این تصویر از مینوا مکگوناگل توی فیلم جنایات گریندلوالد به زرس قاطع میشه گفتش که اون چیزی که گردنش زمان برگردانه، یا فقط یه گردن بنده؟
حدسه، چون اولا که تو کتاب فیلمنامه همچین چیزی نیومده و میگم جایی به صورت واضح گفته نشده تایم ترنر. حدس مردم این بوده که تایم ترنره.
اگه تایم ترنر باشه این فرضیه کلن زیر سوال میره، ولی از اونجایی که اونم یه حدسه فقط، میشه اینجوری این فرضیه رو میشه به هر حال مد نظر قرار داد دیگه. همین.
آخه چجوری میشه تایم ترنر باشه؟ یعنی تایم ترنر در همون زمان داشته استفاده میکرده؟
نه
یعنی
نه
مثلا در همون
مقیاس استفاده نیست، گردن بند
بس
تو.
اینه که فقط داشته مکگانگل مثلا تو اون دوره تایم ترنر رو داشته، همین، اصلا موضوع استفادهش هم نیستش. اینا فقط این حدسه اینه که اون گردن بنده که الان تو اون صحنه گردن مکگانگله یه تایم ترنره.
آخه منم یه همچین چیزی یادمه که وقتی که راجع به تایم ترنر صحبت کردیم، زمان برگردان صحبت کردیم، اینو گفتیم که یه تکنولوژی جدیده و اینا برای تست آوردن دادن تو هاگوارتس، اینا تستش بکنن که مگانگلم داده به هرماینی. پس اگه بخواد تو اون زمان باشه، خب خیلی سال قبل میتونه، یعنی میشه.
همینو داره امید میگه دیگه، من این موضوع رو مطرح کردم، امیدم داره میگه که این ماجرا هم حدسیه که وجود داره و من میگم اگه تو اون زمان وجود داشته باشه این فرضیه کلن زیر سوال میره.
و این فرضیه هم زیر سوال میره که این اگر کار میکرد این فرضیه هم زیر سوال میره که بر زمانهای کوتاه قابل استفاده است. شاید میتونست از زمان خیلی قبلتر بره مکگانگل اونجا، میتونست.
نه دیگه، این توی خود داستان اومده که بیشتر از 5 ساعت غیر قابل استفاده است. البته من الان رفتم توی سایت خودمون این داستان زمان برگردانه که از جی‌کی رولینگ ترجمه کردیم و خوندم بخشایشو. این در جای جای این داستان اشاره شده که از گذشته های دور سفر به زمان بین جادوگران رایج بوده، ولی موضوع اینه که عواقب وحشتناکی براشون داشته که بالاخره از سال 1899 به بعد، تاریخش مشخص دقیق نکرده، ولی بعد 1899 جزئیات بیشتری دستشون میاد و بالاخره به اون متدای جدید میرسن. ولی اینکه دقیقاً کی این نوع خاص از تایم ترنر که دست هرماینی هست و ساختن و جای اشاره نشده. و در کل حرف من این بود که کسی مثل اسنیپ پس با کانسپت سفر در زمان آشنا باید بوده باشه دیگه. این چیزی که بین جادوگرا با هر عواقبی به هر حال اتفاق افتاده که البته کاملا منطقیه که اسنیپ اینجوری فکر نکنه که هرماینی همچین توان هرماینی یا هری پاتر میتونن همچین کار خطرناکی بکنن وقتی نمیدونه احتمالاً نمیدونه که تکنولوژی بهترش به وجود اومده، ولی با کانسپت سفر در زمان باید آشنا میبوده و این حرف دامبلدور یه جورایی شاید
پیچوندن بوده.
نه به نظرم داره مسخرش میکنه، توهین‌آمیزه حتی.
حالا اون یه بحث دیگه است که تو میگی توهین‌آمیز، نه آخه دامبلدور داره یه جوری میگه که مگه هم چیزی وجود داره. خب پس هم چیزی وجود داره دیگه، درسته که بچه ها نمیتونن.
خب دیگه وقتی داره به اسنیپ همچین حرفی رو میزنه یعنی داره مسخرش میکنه دیگه.
آخه نه مسخره نمیکنه، مستقیما هم داره بهش میگه نسنجیده حرف نزن، صرفا مسخره کردن نیست، اینو عنوان کرده.
اصلا اسنیپ به خاطر همینم به نظرم ناراحت میشه، یه چپ چپی نگاه میکنه میره، وگرنه هیچ وقت با دامبلدور اینطوری رفتار نمیکنه. حالا توهین یکم سنگینه ولی یه جوریه این حرف دامبلدور، من خوشم نیومد. حالا شما هم حتما نظرتون رو بهمون بگین توی سایت، توی کست باکس، توی توییتر و هر جایی که میشنوید و توی یوتیوب، حتما نظرتون رو بهمون بگین، خیلی خوشحال میشیم.
ولی من فکر میکنم حالا این چپ چپ نگاه کردن که میگی خشای بیشتر به خاطر این ناکامی بود که اسنیپ دوچارش شد. بالاخره خیلی منتظر این لحظه بود و حسابی خودش رو آماده مجازات سیریوس کرده بود، بر همین به نظر من بیشتر این یه چیز درونی بود، یه احساس درونی بود که حالا تو داری به رفتار با دامبلدور ترجمهش میکنی که از صحنه هم میره بیرون. درسته هم به فاج یه نگاهی میندازه هم به دامبلدور، ولی شاید خیلی به دیالوگشون مربوط نبود.
یعنی انگیزه شخصی بود در واقع.
آره.
اوکی حالا از درمونگاه بیایم بیرون. فرداش بچه ها دیگه مرخص شدن و اومدن بیرون، بعد حوصله رفتن به هاگزمید هم ندارن، کنار دریاچه وایستادن، یهو هاگرید میاد خوشحال که آره باکپیک فرار کرد و از این حرفا. بعد وسط حرفش دوتا خبر بد میده، یکی این که میگه دیگه همه میدونن که لوپین گرگین است، اسنیپ به همه گفته و همه جا پر کرده. دومم این که لوپین داره وسایلشو جمع میکنه که بره. حالا در مورد خبر اول، اسنیپ انتقامشو از سیریوس نتونست بگیره ولی انتقامشو از ریموس گرفت، حداقل بلافاصله رفت همه جا رو پر کرد و نمیدونم حالا دیگه چی بعد گفت. دیگه در مورد اسنیپ این سیزن خیلی حرف زدیم.
آخه به بدترین جای ممکنم گفته، به خاطر اینکه اولش سحر کله صبحی هم اومده به بچهای گروهش گفته، به اسلیترینیا گفته. اسلیترینیا هم که قشنگ پتانسیل اینو دارن که یه همچین خبری رو سریع پخش کنن تو مدرسه و با حسابی با جانبدارانه این کار رو انجام بدن. آره. و خب خودش میدونست که کجا به یکی اصلا بهتر باشه. بعدم خب با این ناکامی که دیشب تجربه کرده میخواسته حداقل زهری که میتونه رو به یه نفر بریزه بالاخره، که این قرعه به نام ریموس افتاد متاسفانه.
یه موضوعی هستش که اینجا باید بهش اشاره بشه که من توی کلاب هاوس بعد اپیزود 18 مون انتهای کلاب هاوس در موردش صحبت کردم، اونم اینه که دوره گرگینه شدن یک گرگینه، دوره‌ای که تبدیل به گرگ میشه، مربوط به یک شب نیستش. این توی اون دوره‌ای که ما تقریبا به شکل کامل هست اتفاق میفته، که معمولا بین 3 یا 4 روز بستگی به اون ماه داره، حالا ماه قمری میشه گفتش، این که توی چه زمانی هستش این اتفاق متفاوته. و الان ما داریم نقض این موضوع رو توی کتاب میبینیم، چون این الان تناقض داره با متن کتاب. دو تا بخش از کتاب هستش به همین کتاب زندانی آزکابان هستش که با همدیگه یه پارادوکسی، یه تناقضی ایجاد میکنن.
چطور؟
اولیش اینه که ببین، ریموس لوپین توی یه جای کتاب اشاره میکنه من وقتی مجون اون مجون گرگ خفکان یا حالا هرچی که هست اسمش رو میخوردم، اون دوره که گرگ بودم یه گرگ بیازار تو دفتر کارم بودم، به کسی آسیب نمیرسوندم. و خب این چند روزه بوده، این غیبتش سر کلاس ها چند روزه بوده، یک روز در ماه نبوده، یک دو سه روز در ماه این غیبت داشته. بعد اینجا الان دیشب که تبدیل به گرگینه شده، امروز تبدیل به انسان شده و با هاگرید صحبت کرده. یعنی این ابهام رو به وجود میاره که انگار مثلا اون شبی که فقط ماه به قول ما شب 14 هم هستش که ماه قرص کامله فقط تبدیل به گرگی نمیشه، که خب به این شکل نیستش. این یه دوره‌ای داره، ولی خب اینجا یه تناقضی وجود داره که نمیدونم بعدها درست شده یا نه.
راست میگی، حتی وقتی که داشت راجب بچه، یعنی راجب دوران مدرسه‌ش هم صحبت میکرد، میگفتش که من چند روز غیبم میزد.
آره دیگه،
که میپیچوندن آره. دوستام و میگفتم رفتم از مامانم مراقبت بکنم، مریض بوده مثلا، بهونه ترشی میکرد که احتمالاً حالا شاید نمیدونم میلاد، حالا چیزی که از ذهن من میگذره اینه که ممکنه اون دوران گرگ شدنش فقط یه روز بوده، یا یعنی یه شب بوده باشه، یه شب تا صبح بوده باشه که ماه قرص کامل وجود داره، و باقیش رو به اصطلاحش رو یادم رفت، باقیش رو به دوران نقاهتش میگذرنده، چون میگه من خودم رو چنگ میکشیدم، خودم رو گاز میگرفتم، احتمالا به دوران نقاهتش و دوران بهبودیش میگذرونده که مثلا زخماش رو یه جوری سریع تر خوب بکنه که بتونه برگرده.
آره، حالا چون ماجرا جدی شده احتمالا اون مسکن یا مجنونه رو به طرق دیگه استفاده کرده، شیافی چیزی که سریع
آخه نه، اون مجنونه که تو
سریع جواب بده،
مجنونه که تو دوران بچگیش وجود نداشته که، حالا
بیشوخی
اون
من آره.
الان که الان نمیدونم، میگم این موضوعیه که این، یعنی اگه سرچ هم بکنین این تناقضیه که تو این کتاب هست، یعنی باسه خیلی ها اصلا این سواله، که چون من خودم اصلا حقیقتش اینه که اصلا به این موضوع دقت نکرده بودم، منم توی تحقیقاتی که انجام دادم متوجه این موضوع شدم که توی جای کتاب این اینجوری عنوان میشه که دو سه روز غایب بوده، یعنی انگار که دو سه روز میزون نبوده، حالا به قول شادی و امید اون دوره نقاهت رو داشته میگذرونده، ولی اینجا فرداش به هر حال تو مدرسه حضور داره و داره وسایلش جمع میکنه، با هاگرید صحبت کرده و غیر و زالک. این پارادوکس، این تناقضه هستش دیگه، ناسازگاری داره این قسمت با یه جاهایی از کتاب که جالب بود بهش اشاره کنم.
خب حالا در مورد خبر دوم که هاگرید میده، که میگه لوپین داره وسایلشو جمع میکنه بره، هری یهو به خودش میاد، یهو میگه که چرا آخه، برای چی؟ سری پامشه میره پیشه لوپین که ببینه چه خبر، اصلا چی شده و اینا. لوپین هم دلیل خوبی براش میاره، یعنی قانع کننده است دلیلش، میگه که دیگه الان همه میدونن که اون گرگین است، و به قول خودش دیگه هیچ پدر مادری اجازه نمیده یه گرگینه به بچهش درس بده. بعدم خیلی واقع بینانه میگه که همین دیشب امکانش بود به هر کدومتون حمله کنم، یه بلایی سرتون بیارم. اینجا آدم واقعا دلش برای لوپین میسوزه، بابت چیزی که خودش دوش نقش نداشته باید جایگاهشو از دست بده، بعد تازه پارو فراتر از اینم گذاشته، یعنی عذاب وجدان داره خودش، خیلی حس بدیه واقعا.
آخه خشه، میدونی یه چیزی که شاید خیلی از ماها کمتر بهش توجه کنیم اینه که خود ریموس لوپین قربانی این ماجراست. خود ریموس لوپین قربانی این، چجوری بگن، این تبعیضه. خود ریموس لوپین، حالا تو گفتی نقشی نداشته که تو گرگین شدنش، به خاطر اون رفتاری که پدرش داشته این قربانی میشه این وسط، و ناراحت کننده است دیگه. میگم اگه ما بیایم تصور کنیم که اگه هیچ وقت این فرصت برای لوپین پیش نمی اومدش که توی هاگوارتس تحصیل کنه، دو تا سه تا دوست خوب داشته باشه که بیشتر سال رو باشون سپری کنه، معلوم نبودش که الان لوپین یه همچین انسان با شخصیت، با درک و فهمی بود یا نه. ممکن بودش به خاطر تمام اون تبعیض‌هایی که جامعه نثارش میکنه، صرفاً به دلیل اینکه گرگینه هستش، یه آدم عقده‌ای بشه، یه آدمی با کلی مشکلات روانی بشه، پر از نمیدونم
واقعا چه جامعه با. مثل آره. فنریر.
آره، پر از کینه باشه، پر از دشمنی و عداوت باشه
اینو.
آره، پر از عداوت باشه نسبت به همه آدمایی که سالمه، و ناراحت کننده است دیگه، یه همچین چیزی واقعا ناراحت کننده است. و حالا اون توییت مرضیه و حرفایی هم که اومدش تو کلاب هاوس اپیزود 18 گفتش، هم که اصلا خودش سهی میذاره که این بنده خدا چقدر مطرود بوده تمام این 12 سالی که ببین 12 سال، یعنی ما الان بذار اینجوری به نگاه کنیم، یعنی الان آخر این کتابه، بذار اینجوری به این ماجرا نگاه کنیم. سرنوشت این 4 تا نابکار یا 4 تا قاقتگر رو توی 12 سال گذشته بیاد یه نگاه بهشون بکن. جیمز که مرده، بچهش یتیم شده زیر دست باجناقش و خواهرزنش بزرگ شده به بدترین شکل ممکن. سیریوس که 12 سال افتاده زندان، زندانی بوده و اون مشکلات رو داشته. پیتر هم که 12 سال به شکل یه حیوان تو خونه یه جادوگر زندگی کرده. خود لوپین هم اوضاع میزونی نداشته تو این 12 سال. یعنی میگن یه دیوونه یه سنگی رو میندازه تو چاد 100 تا عاقل نمیتونن در بیارن، نگاه کن یه به خاطر یه عوضی بودن پیتر، نگاه کن چه بلایی سر هر 4 تای اینا اومده. یکیشون که مرده، یکیشون زندونیه، یکیشون 12 سال محکومه که به شکل یه جونور زندگی کنه، یکیشون هم که کلا این 12 سال اصلا هیچ خبری ازش نمونده، مطرود، کلا مطرود مطلق بوده. بعد خب اینا دردناکه دیگه، الان دوباره همین اتفاق برای لوپین میفته، لوپین دوباره میره و معلوم نیست کجاست.
حالا بعد از همه حرفایی که لوپین با هری داشت میبینیم که توی ترجمه فارسی هری به مدل خودمون طور خداگویان از استادش میخواد که مدرسه رو ترک نکنه، که حالا دیگه لازم نیست اشاره کنم که طور خدایی وجود نداشته. خب حالا مترجم خواهش میکنم همینجا بمونین و نوشته طور خدا همینجا بمونین.
این واسه من خیلی جالب بود،
التماس بیشتری توش بوده.
آره، به خاطر اینکه یه جا دیگه هم قبلتر فکر کنم تو فصل قبل بود که من اتفاقا علامت زده بودم ولی دیگه راجعش صحبت نکردیم، یه جا هم پی پی جون میاد میگه که تو رو خدا دست از سر اینا بردارین بریم بیرون از اتاق. تو رو خدا
زیاده تو کتاب. آره
آره، بعد من رفتم نگاه کردم بابا این تو رو خدای ماجراش چیه واقعا، بعد دیدم حالا مثلا اونجا الان تو میگی اینجا خواهش التماس کرده، مثلا قسمی چیزی نخورده، ولی تو فصل قبل که پیپی جون میگه، مادام پامفری میگه که احترام بذارین بهش، مادام پامفری میگه که تو رو خدا اینا رو بذارین به حال خودشون رها کنین، دیدم که نوشته for heaven's sake. خب حالا مثلا این تا حدی میتونست آره. برگردون فارسی باشه، چون مثلا ما برابر فارسی for heaven's sake رو نداریم، ولی تو رو خدا میتونه اونجا جواب باشه، ولی اینکه در جواب خواهش آدم بخواد بنویسه تو رو خدا خودجوش یه ذره زیادیه.
آره، لوپین تلاش میکنه به نکات مثبتی که اتفاق افتاده اشاره کنه، از کاری که دیشب هری کرده تعریف میکنه، بعد در مورد پاترونوسش میپرسه، اشاره میکنه که انیماگوس جیمز هم یه گوزن نر بوده. بعد جالبه دیگه، با اینکه هری فرصت اینو نداشته که پدرشو بشناسه، پدرشو درک کنه، ولی پاترونوسش شبیه پدرشه. و خب جالبتر این که لوپین کمکش کرده تا بتونه اونو بسازه، لوپینی که یه شخصیت پدرگونه برای هری داره. بعد آخر صحبتاشون هم لوپین نقشه و شنلو میده به هری، دوباره دوتا چیز دیگه که به جیمز مربوط میشه. اینجا رابطه جیمز و لوپین خیلی به چشم میاد دیگه، حالا چه از طریق اون پاترونوس و اون گوزن و اینا، چه از طریق این نقشه و شنل، هی نشونه های مختلفی از این پدرگونه بودن لوپین برای هری رو ما میبینیم.
یه چیزی بگم پیرو همین پدرگونه بودنی که صحبت کردی ازش، نکته جالبش اینه که دست آخر خود لوپین هری رو پدرخونده یه بچهش میکنه.
درود بر تو، آفرین.
این اون پیوندی که داری ازش صحبت میکنی رو هم نمایان میکنه هم قوی ترش میکنه.
بعد یه چیز دیگه هم هست که همیشه میگن، این که میگن این داستان مثل حالت یه لوپه که همین اتفاق برای تدی میفته.
دقیقا،
تدی که البته دختر باز شده بوده، ولی حالا توی همین داستان هری واقعا چند جمله مزخرف شد به نظر بیاد، ولی هری واقعا چند تا پدر داره تو این داستان. چند پدر؟
دقیقاً
40 پدر بی‌ناموسه.
ولی واقعا
ببین باز اپیزود آخر ها، حواستون باشه
دیگه، به من چه آقا، شما
تبدیل به سم میشه،
شما قوه منو تحریک میکنین آخه، به من چه، من که اینجا نشسته بودم الان داشتم حرف احساسی میزدم.
ولی چرفتر که نه، ولی سه تا پدر رو حداقل تو این کتاب، نه 4 تا پدر رو داره. دامبلدور و لوپین و سیریوس، حالا هاگرید رو جاشم چهارم حساب میکردم. هاگرید تو این کتاب حال خوشی نداره.
بله.
ولی واقعا خیلی ها هستن که جای پدر رو براش.
خود جیمز هم حساب کن دیگه.
نه عزیزم دارم میگم این کتابو.
داره میگه به غیر از جیمز.
میگم این کتاب. این کتاب ولی پدر زیاد داره. آره. ولی بازم لول سیریوس زیادتره با اینکه هنوزم جدیتر نشده. لوپین آنچنان وارده این عرصه نمیشه.
فعلا لوپینه دیگه. فعلا لوپین بیشتره. حالا از کتاب بعدی و به خصوص تو کتاب محفل سیریوس خیلی بیشتره.
اون بحث پیوند عاطفیه من با امید موافقم که بین سیریوس و هری بیشتر از هری و لوپینه. نگاه هری بیشتر به لوپین به چشم یک استاد، معلم، آموزگاره بیشتر. یعنی نه که اون حس پدرگونه رو نداشته باشه، داره، ولی بیشتر احساس اون حالت شاگرد و استادیه. ولی به سیریوس این حس رو نداشت. به سیریوس اون حس خانواده رو داشت، مطلقاً حس خانواده رو داشت.
آره بعد باهاش چیزم نمیشد. یعنی این که من یادم نمیاد با سیریوس اصلا دعوا نکرد، ولی با لوپین یه دعوا شدید تو کتاب یادگان من کرد.
بله.
حالا اینا الان خودم گفتم یاد این نکته جالبتری افتادم که میگم چند پدر داشته. دامبلدور هم واقعا براش اینجا این نقش رو داشته، ولی خب
بله
از اونجایی که توی ترجمه فارسی تغییر کرده لازم میدونم بهش اشاره کنم همینجا، چون خیلی این قضیه رو روشن‌تر میکنه. اونجایی که هری میخواد با دامبلدور صحبت کنه و اول یکم شک داره که بگه پدرش رو دیده، یعنی تصور کرده پدرش رو موقع اجرای سپر مدافع دیده یا نه، اول شک میکنه که به دامبلدور این قضیه رو کلن بگه یا نه. توی کتاب این شکش درست ترجمه نشدن، زده هری سرش رو بلند کرد، دامبلدور نمیخندید. خب دامبلدور دیوانه نبود که مثلا این دفعه بخنده بیدلیل که.
اونجا هم دفتر اسنیپ بوده، تیمارستان روزبه نبوده، دفتر لوپین بوده، دیوانه خونه نبوده، داغل مجانین نبوده که.
آخه جمله قبلش هم بوده که مطمئنم اگه اونم جای تو بود جون پتیگرو رو نجات میداد. بعد اونم بعد میگفت ولی خب
یه بون.
ولی در اصل این بوده که هری نگاهی به او انداخت، میتوانست به دامبلدور حرفش رو بزند. دامبلدور کسی نیست که به او بخندد. بعد میگه دیشب فکر میکردم پدرم سپر مدافع رو درست کرده. یعنی یعنی الان هری اینجا اون احساس راحتی رو داره با خودش تو ذهن خودش به وجود میاره که من میتونم همچین حرفی که ممکنه باعث خنده یکی بشه رو به دامبلدور بگم. یعنی اینجا اون حس پدریش هم باز از دامبلدور هم میگیره.
البته چیزی که گفتی امید جان توی نقل قول این اپیزود هستش دیگه و قاعدتا حسین عزیز کامل ترجمهش کرده.
بله.
خب حالا میرسیم به همین بخشی که هری با دامبلدور صحبت میکنه و خب هری خیلی ناامید و ناراحته. میگه چیزی که تغییر نکرده هیچ، تازه بدترم شده. میگه لوپین که داره میره، سیریوس هم که بیگناهیش ثابت نشد، پتیگورو هم که فرار کرده و خب این هر لحظه برای جامعه خطریه. بعد دامبلدور بهش میگه که خب بیا یه زاویه دیگه به این اتفاق رو نگاه کنیم. تو باعث شدی که حقیقت برملا بشه و جون یه آدم بیگناه هم نجات دادی، کسی که قرار بود بوسه دمنتورا نصیبش بشه، یه چیز بدتر از مرگ. این نوع نگاه من خیلی دوست دارم که نباید پیروزی‌های کوچیکمون رو فراموش کنیم، تو شکستامون غرق بشیم. در واقع دامبلدور اینجا اون پیروزی که هری نصیبش شده رو بولدش میکنه که اون شکستایی که اتفاق افتاده و اون ناامیدیا یکم کم رنگ بشه. صحبت بعدی هری و دامبلدور در مورد پیشگوی تریلانیه که کلمه وحشتناک هری رو یاد این پیشگویی میندازه.
هری گفت پروفسور دامبلدور، دیروز وقتی داشتم امتحان پیشگویی میدادم پروفسور ترلانی یهو خیلی خیلی عجیب شد. دامبلدور گفت واقعا؟ منظورت اینه که عجیبتر از حالت عادی شد؟ بله، صداش کلفت کلفت شد و چشماش توی حدقه چرخید و گفت که خادم ولدمورت قبل از نیمه شب تصمیم میگیره که به اربابش بپیونده. گفت که خادم ولدمورت بهش کمک میکنه تا دوباره به قدرت برگرده. هری با این حرف به دامبلدور خیره شد و بعد تقریبا مثل حالت عادی شد و هیچ کدوم از حرفایی که زد یادش نبود. این یعنی حرفاش یعنی داشت یه پیشگویی واقعی میکرد؟ به نظر میرسید دامبلو کمی تحت تأثیر قرار گرفته. با حالتی متفکرانه گفت: میدونی چیه هری؟ به نظرم ممکنه همینطور باشه. کی فکرشو میکرد؟ با این حساب تعداد کل پیشگویی های واقعیش به دو رسید. باید حقوقشو زیاد کنم. ولی هری با بهت به او نگاه کرد. دامبلدور چطور میتوانست به راحتی از کنار این موضوع بگذرد؟ ولی من نذاشتم سیریوس و پروفسور لوپین پتیگورو رو بکشن. این یعنی اگه ولدمورت برگرده تقصیر من میشه. دامبلدور با ملایمت گفت: نه نمیشه. مگه از تجربه‌ای که با زمان برگردان داشتی درسی نگرفتی هری؟ پیامدهای کارهای ما همیشه اونقدر پیچیده و اونقدر متفاوته که پیشبینی آینده واقعا کار خیلی سختیه. پروفسور ترلانی که خیر ببینه شاهد زندگی این مدعاست. تو با نجات جون پتیگورو کار خیلی شرافتمندانه ای کردی. ولی اگه پتیگورو به ولدمورت کمک کنه که به قدرت برگرده؟ پتیگورو جونش رو مدیون توه. تو برای ولدمورت دستیاری فرستادی که مدیون توه. وقتی جادوگری جون یه جادوگر دیگر رو نجات میده، پیوند خاصی بین اونا ایجاد میشه. و اگه اشتباه نکنم، ولدمورت اصلا دلش نمیخواد که خادمش مدیون هری پاتر باشه. هری گفت: من نمیخوام پیوندی با پتیگورو داشته باشم. پتیگورو به پدر و مادرم خیانت کرد. این جادو عمیق‌ترین و رسوخ ناپذیرترین نوع جادوه هری. ولی باور کن، شاید زمانی برسه که خیلی خوشحال بشی که جون پتیگورو رو نجات دادی. هری نمیتوانست تصور کند که چنین زمانی برسد. دامبلدور طوری نگاهش کرد که انگار میدانست هری به چه فکر میکند. با ملایمت گفت: من پدرت رو خیلی خوب میشناختم هری، هم تو هاگوارتس و هم بعدش. اگه اونم جات بود پتیگورو رو نجات میداد. مطمئنه. هری به اون نگاه کرد. اگر این را میگفت دامبلدور نمی خندید. می توانست به دامبلدور بگوید: دیشب خیال کردم پدرمه که پاترونوسم رو ظاهر کرد. یعنی وقتی خودم و اون طرف دریاچه دیدم فکر کردم دارم اونو می بینم. دامبلدور به نرمی گفت: این اشتباه خیلی طبیعیه. فکر کنم دیگه از شنیدنش خسته شدی. ولی واقعا به شکل خارق‌العاده‌ای شبیه جیمز هستی. به جز چشمات. چشمات به مادرت رفته. هری سرش رو تکان داد و زیر لب گفت: خیلی احمق بودم که خیال کردم اونه. آخه میدونستم که از دنیا رفته. فکر کردی عزیزانمون با مرگشون واقعا از پیش ما میرن؟ فکر کردی در مواجهه با مشکلات بزرگ اونا رو واضح تر از هر زمانی به یاد نمیاریم؟ پدرت درون تو زنده است هری، و وقتی بهش نیاز داشته باشی به وضوح خودشو نشون میده. وگرنه چطور میتونستی اون پاترونوس به خصوص رو ایجاد کنی؟ شاخکی دیشب دوباره تاخت. لحظه طول کشید تا هری منظور دامبلدور را بفهمد. دامبلدور لبخندی زد و گفت: دیشب سیریوس به طور مفصل برام تعریف کرد که چطوری انیماگوس شدن. دستاورد خارق‌العاده‌ای بوده، مخصوصا که از من مخفی نگهش داشتن. بعدش یادم اومد که توی مسابقه کویدیچتون با ریونکلا پاترونوست وقتی پایین اومد و به آقای ملفوی حمله کرد به چه شکل خاصی در اومده بود. پس دیشب واقعا پدرت رو دیدی هری، پدرت رو درون خودت پیدا کردی. سپس دامبلدور از دفتر بیرون رفت و هری را با افکار خیلی مغشوشش تنها گذاشت.
هری نگرانه که نکنه این پیشگویی واقعی بوده باشه. بعد دامبلدور جواب جالبی بهش میده، میگه که شاید، ولی اگه درست باشه این میشه دومین پیشگویی درستی که تریلانی کرده. یه اشاره ریز داره به اون چیزی که آخر دوتا کتاب بعد در موردش میخونیم. ولی چرا هری نپرسید دومی یعنی چی؟ اولیش چی بوده که این دوم میشه؟ که حالا مثلا دامبلدور یه جواب علکی بهش بده، بگه چه میدونم مثلا گفته که من تو آینه یه جورای پشمی میبینم، چیزی علکی بپیچونه. ولی برام سواله که چرا اینجا هری هیچی نگفت. حالا میگفتم دامبلدور میپیچوندش، ولی اینکه هیچی نگفت احتمالا خیلی درگیره، مثلا ذهنش درگیره دنبال سوال کردن نیست.
آره منم خواستم بگم اصلا دغدغش نبوده اینجا که اصلا بخواد همچین سوالی رو بپرسه، فکرش خیلی مشغول چیزای دیگه است.
موافقم.
بعد یکی دو سال دیگه باشه مثلا از این جور سوالا معمولا بعدن میپرسه. حالا هری از وجدان داره چون نذاشت که پتیگرو رو بکشن، بعد خب حالا این میتونه باعث برگشتن ولدمورت بشه طبق این پیشگویی، ولی دامبلدور میگه که نباید همچین حسی داشته باشی چون عواقب اعمال ما خیلی پیچیده و متنوع، اصلا نمیشه پیش بینی کرد که تو آینده چی پیش میاد، ما که نمیتونیم همین چیزو کنترل کنیم. این همون چیزیه که حالا ما هم توی اپیزود 18 فکر میکنم بود که صحبت کردیم بعد اون سوالی که من مطرح کردم. بعد در ادامه دامبلدور یه چیزی میگه که حالا میشه خیلی در موردش صحبت کرد. یکی این که میگه پتیگرو مدیون هریه و بعدش هم میگه فکر نمیکنه که ولدمورت دوست داشته باشه خادمش مدیون هری پاتر باشه. بعد پارم فراتر میذاره، میگه که بهم اعتماد کن، یه روزی میرسه که از این کاری که کردی خوشحال میشی، ولی راستش من نه حس میکنم که پتیگرو خوش و مدیون هری بدونه، نه حس میکنم که ولدمورت اصلا براش مهم باشه که پتیگرو مدیون هری هست یا نیست، چون اصلا پتیگرو رو هیچی حساب نمیکنه، نه حتی یادم میاد که هیچ وقت هری از همچین کاری خوشحال شده باشه. تنها چیزی که یادم میاد در مورد پتیگرو همون اتفاقی که توی کتاب یادگاران توی امارت اربابی مالفوی افتاد که مثلا پیتر یه لحظه پشیمون شد، همون لحظه دستش کشتش. بعد خب این کجاش باعث میشه که هری از
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
این که اونو زنده نگه داشته خوشحال بشه. تازه خود پیتر هم که خوش و مدیون هری نمیدونست، چون اصلا یادش نبود. هری بهش گفت که من نذاشتم بکشمت، یعنی وقتی که پیتر اومد یک جادویی انجام بده اون لحظه، هری بهش گفت آهای من اگه میذاشتم بکشمت الان مرده بودی، الان اینجا وایستادی مدیون منی. بعد اون لحظه مثلا پیتر یه تجدید نظری تو کاری که میخواست بکنه کرد و همون لحظه در واقع دستش کشتش. چیز دیگه یادم نمیاد.
من تو این قضیه کاملا سمت تو هم و اصلا یعنی اینجا یادداشت کرده بودم که اصلا به عنوان سوال این فصل از شما بپرسم، چون من مطلقا چیز دیگه یادم نمیاد و واقعا این سوالایی که تو پرسی دیگه من تکرارشون نمیکنم. برای منم خیلی سواله و منتظرم که ببینم امید و میلاد براش چه جوابی دارن اگه دارن.
بعد در مورد اینکه هری خوشحال باشه از اینکه اینو زنده نگه داشته، یه چیزی که اینو خیلی شدیدتر میکنه نفرت هری رو و پشیمونیشو از این اتفاقی که افتاد، مرگ سدریکه.
بله،
یعنی که ولدمورت سدریکو نکش، که ولدمورت گفت که اون اضافیه رو بکش، ولی این دنباریک بود که سدریکو کشت.
بله،
مسئله اینه که تو میگی پتیگرو خودشو مدیون هری نمیدونه، اون ندونه، اصلا دامبلدور هم همچین حرفی نمیزنه. یه پتیگرو جونشو مدیون توه. اینکه شما یه چیزی رو مدیون کسی باشی تا اینکه اون دینو قبول داشته باشی نه یا نه، دو تا بحث متفاوته. پس اینجا اصلا نظر پتیگرو هیچ اهمیتی نداره. در مورد اینم که میگه هری یادم نمیاد هیچ وقت خوشحال شده باشه، اینجا بحث خوشحالی هری هم نیست. این میگه که در واقع جمله دامبلدور، حالا من کاری به ترجمه هم ندارم، منظور اینه که یه روزی میرسه که از این تصمیمی که گرفتی، یعنی اون احساس رضایت به دست میده، یعنی متوجه میشی این کاری که الان کردی یه نتیجه مثبتی در آینده برات خواهد داشت، اینو بدون. و این حالا این که وقتی دامبلدور داره همچین حرف میزنه خیلی متفاوته با این که ما بگیم که نه به نظرم خوشحالی ندارم، چون اصلا میگم بحث خوشحالی هم نیستش. و نکته ای که میخواستم بعدش بگم این بود که این قضیه دین نه ربطی به این داره که پتیگرو دین رو همچین دین رو قبول داشته باشه، نه خود هری. این داره میگه یه جادویه، یه جادوی عمیق و باستانیه این قضیه، یه یه پیوندی بین شما ایجاد شده که خیلی عمیق‌تر از این حرفاست درکش. یعنی این پیوند جادوییه.
خب نشونه این پیوند رو شما نشان من بده.
میگم من اول حرفم گفتم نمیخوام در اصل جوابتو بدم. در مورد این نکاتی که گفتی به نظرم از این راه باید وارد میشدیم. حالا در موردی که حالا واقعا نتیجه چی بوده یا نه رو بکنم میلاد بخواد.
ببین ما واسه رسیدن به جواب سوال جفتتون چند تا چیز رو باید مد نظر قرار بدیم. اولیش جمله‌ای که خودت یکم قبل‌تر گفتی خشایار، به نقل از دامبلدور. همینجا خودت گفتی که دامبلدور میگه که عواقب اعمال ما خیلی پیچیده و متنوع و اصلا نمیشه پیش بینی کرد، درسته؟ خب اینم به هر حال یکی از عواقبیه که این رفتار هری داره دیگه، یه دینیه به هر حال. و دومیش نکته‌ایه که امید بهش اشاره کرد، اون پیوند جادویی. این پیوند جادویی چرا الان دارم میگم؟ چون تو سوالت مطرح کردی که اصلا واسه ولوموت چنین چیزی مهم نیست. اتفاقا ولوموت هرگز چنین چیزی رو نمیفهمه، وگرنه براش مهم میشه. میدونی چرا؟ چون ولدمورت دقیقاً توی قبرستون لیتل هنگلتون به این موضوع اشاره میکنه، چیزی که هری رو نجات داد یک پیوند جادویی باستانی بود که من نادیدش گرفتم. در واقع عشق رو داره میگه. اینجا هم دامبلدور دوباره در کنار عشق داره دین رو مثال میزنه از یک پیوند جادویی باستانی. و من میتونم به تو این قول رو بدم با اون تجربه تلخی که ولدمورت داشته بعد از اینکه برگشته، خیلی بیشتر نشسته در مورد این پیوندهای جادویی باستانی تحقیق کرده. پس میتونست بعد از اینکه متوجه چنین دینی بشه، براش مهم بشه که دنباریک چنین دینی رو به هری پاتر داره. هری پاتر یه جایی جون اینو نجات داده. و خب رفتار رو ما کجا میبینیم؟ تو تمام این سالها دو جا هری با دنباریک یا همین پیتر پتیگورو یا ورم تیل روبرو شده، یا دوم کرمی یا هر اسمی که هست. خب دو بار باهاش روبرو شده دیگه. یه بار توی قبرستون لیتل هنگلتون زمانی که هری توی اون شرایط افتضاح و منجر به مرگ سدریک و بازگشت ولدمورت میشه و دیگه هیچ خبری ازش نیست تا زیرزمین عمارت اربابی مالفوی. و اونجا نگاه کن چه اتفاقی میفته. اصلا اینا برخوردی با هم دیگه ندارن، اینا هیچ برخوردی با هم دیگه ندارن. یه لحظه این دست ول میشه، یعنی سست میشه توی اون درگیری. خب اونجا قدرت دست پیتره، ولی یه لحظه این برای تمام کردن ماجرا یه لحظه این دست سست میشه و اون خیانت اتفاق میفته. اون خیانت درون پیتر اتفاق میفته. هری که کاری نمیکنه، اون دست خود ولدمورت که پیتر رو میکشه دیگه. اون دست از کجا میفهمه که باید الان پیتر رو بکشه؟ چون اون خیانت درون پیتر اتفاق میفته. این از درون به یه جایی رسیده که خیانت داره میکنه به ولدمورت، درسته؟
خب یعنی اینجا دینو حس میکنه،
اینجا اون دینه رو پیتر حس کرده.
آره
که یعنی پیتر پیش خودش حس کرده که آقا من به این بابا من... آره من اصلا اینجا پیتر پیش خودش حس کرده که آقا من به این بابا مدیونم.
خب ولی هشدار هری باعث شد، یعنی این آلردی این از قبل خودش اصلا یادش نبود، دینی رو حس نمیکرد،
فکر میکرد زرنگوزی خودشو که از محلک گریخته.
هر چیزی که باعثش بوده دلیلشه که ما دلیلشو که کاری نداریم، داریم میگیم کجا اون دینه رو پیتر حس کرده دیگه. بالاخره پیتر این حس داره کرده. حالا درست هری بهش تلنگر زده این یادش افتاده، ولی این درون خودش این اتفاق افتاده. این درون خودش به این واقعیت رسیده که آره من به این مدیونم. و یعنی مثلا اون با اون تلنگر پیتر میتونست بگه باره بابا لقت چه دینی میخواستی نکنی. نه جدی دارم میگم، مثل خیلی از آدم
قضیه حافظ ارتباط یا خوب
آره. نداره. اون حس اون درونش به یه همچین برداشتی رسیده.
خب ببین حالا در مورد این که گفتی در مورد ولدمورت، آره من قبول دارم که ولدمورت این پیوندها براش مهمه، اصلا به همین دلیل این همه بدبختی میکشه سال آینده که هری رو بکشونه اونجا تا از خون اون استفاده کنه، وگرنه چه اهمیتی داشت؟ برمیگشت کارش انجام میداد اصلا.
بله
هری بره گم شه، به هری چی کار دارم؟ اونو حالا خودم درست بشم میذارم میکشمش بعدن.
بله
ولی چون به این پیوند اهمیت میده برمیداره این همه دردسر همه رو میندازه تو دردسر که نه هری رو بردارید بیارید من میخوام یه قطره خونش رو استفاده کنم.
هر چند که این تصمیمش هم نشونه باز ببین دامبلدور میگه ها، هر چند این تصمیمش که حتما باید هری باشه فقط به خاطر اینکه بتونه هری رو لمس کنه نشون از حماقتشه، نشون از عدم آگاهیش دوباره روی همین پیوندهای جادوییه.
آره
وگرنه دست به یه همچین کار خطرناکی نمیزد صرفا به خاطر اینکه بتونه هری رو تاچ کنه، لمس کنه. اون خونه هری فقط باعث شدش ولوموت بتونه هری رو لمس کنه، هیچ مزیت دیگه ای نداشت براش.
آره ولی خب بحث من الان این نبود که ولدمورت به پیوندها به اون جادوهای باستانی اهمیت نمیده، من میگم ولدمورت به ورمتیل اهمیت اونقدر نمیده، اصلا اینو یک خادم پشیزی مثلا جاشو میذاره. ببین مثلا تو مقایسه کن با لوسیوس یا با بلاتریکس یا حتی با بارتی کراوچ.
بله ولی چرا همیشه ورمتیل نزدیک ولدمورته؟ چه لزومی داره پیتر توی امارت اربابی مالفوی ساکن باشه؟
برای اینکه هیچ کسی رو ولدمورت به نظرم نمیتونه پیدا کنه که در این حد بهش زور بگه.
نه من اینو نمیپذیرم.
دامبلدور داره میگه که
من این جمله تو نمیپذیرم، اصلا این جمله تو نمیپذیرم.
خب حالا جا داره بعدن در مورد صحبت میکنیم، الان فکر کنم حاشیه است، ربطی به این اپیزود نداشته باشه.
من میگم دلیلش اینه که اگه میدونم چی سوالت چی بودا، سوالت هم جالبه آره. ولی منم این سوال رو در پیروش مطرح میکنم، چرا همیشه ورمتیل نزدیک ولدمورت یا کنار مهمترین افراد نزدیک به ولدمورت قرار داره؟
اسنیپ
و لوسیوس مالفوی. بلاتریکس هم که کارتون خوابه هیچ.
این که من میگم بحث تو بحثه به خاطر اینکه اینم به نظر من ربطی به حرف دامبلدور نداره. یه به نظر من ولدمورت خوشش نمیاد که خادمش مدیون هری پاتر باشه. این اصلا بحث این نیست که ولدمورت به کی اهمیت میده به کی اهمیت نمیده. میگه یه همچین اتفاقی من بعید میدونم ولدمورت از همچین اتفاقی راضی باشه. اصلا فارغ از این که ولدمورت بدونه یا ندونه، اصلا ربطی به دونستنش نداره، ربطی به اهمیت دادنش هم نداره. ولدمورت همچین چیزی رو نمیخواد. شاید دنبال کشف واقعیتش نرفته باشه چون نمیدونه اصلا اتفاق افتاده، ولی میگه من گمون نمیکنم خوشش بیاد. بر همین هر سه موردی که میگی به نظرم بی ربطه.
بله خیلی هم
نمیتونم نگم خدایش.
آخه یعنی نظر تو اینه که کلن اینا یه سری از صحبت‌ها و فرضیات دامبلدور که داره به هری از جانب خودش میزنه و در نهایت ما نباید منتظر اثری از این صحبت‌های جدی دامبلدور در آینده باشیم؟
دقیقا اینجا جایی که خود نویسنده داره به ما نشونه میده برای کتابای آیندهش.
دقیقا میخواستم همینو بگم در جواب حرفت. ببین هر کس دیگه این حرفا رو بزنه شاید من انقدر روش دیپ نشم، انقدر عمیق نشم روش که مثلا چرا این جمله رو گفته یا اینکه این جمله رو گفته آیا بعدن اتفاق میفته یا نه، همینجوری رو هوای حرفی زده. ولی نویسنده تو این کتابا خانم رولینگ ثابت کرده که حرفاشو از زبان دامبلدور به ما میزنه.
بله
آفرین.
و وقتی که داره میگه که به من اعتماد کن هری یه روزی از این مسئله مثلا خوشحال میشی، خب وقتی این حرفو زده من بعد دنبالش بگردم دیگه اینو دیگه نویسنده گفته، اینو خب صراحتن داره میگه یه جای خوشم شه برو بگرد تو کتابای بعدی یا هنوز اگه چاپ نشده بمون تو خماریش، من یه جای بهت میگم که این کجا خوشحال میشه.
آخه خشایار جان اینجایی که تردید پیتر باعث میشه که هری نمیره، قضیه اینه دیگه، تردید پیتر باعث میشه هری نمیره، این خیلی تو داری
و خودش بمیره،
خیلی داری تحت لفظی اینو آخه برداشت میکنی، میگی باعث خوشحالی هری نشه، مثلا اونجا بگی آخ جون منو نکش. نه خب اینجوری نبوده که، یعنی رضایتی از تصمیم چند سال پیشش براش به وجود میاد، بس میگم مثلا خوشحالی به اون معنی نیست.
ببین بعد تو اون شرایطی که این اتفاق میفته رو اصلا، یعنی فقط تو داری این بحث اینو میبینی که پیتر اومده هری رو ببره و اون درگیری پیش میاد و پیتر کشته میشه، درسته؟ در صورتی که اون بالا هرماینی زیرش تلسم کروشیو بلاتریک لسترنج در شرف از دست دادن عقلشه زیر شکنجه و احتمال مرگ هر کدوم از اینا، یعنی اینا قشنگ لب تیغ مرگ هستن دیگه. از این که یه راهی پیدا شه که بتونن خودشونو نجات بدن، چه چیزی میتونه حس رضایت رو به تو منتقل کنه توی همچین شرایطی؟ یا
آره.
اوکی حل.
ولی من همچنان دوست داشتم فکر بکنم که اگه البته هنوز توی اون دورانی بودم که کتاب‌های بعدی نیومده بود، دوست داشتم فکر بکنم یه اثر ماجراجویانه و معماطوری در این بخش صحبت هستش که بعداً می‌بینمش.
خیلی بزرگتره.
آره، به اون طور که باید منو ارضا نکرد این قضیه، که منو خوشحال نکرد که بدونم این مثلا در نهایت یه اتفاق خیلی تاثیرگذار توی پلات داستان گذاشت. درست نمیدونم این مثالایی که زدینم خیلی تاثیرگذار بود، ولی با این حال به نظرم بار خیلی سنگین تر رو به دوش میکشید این قسمت صحبت،
به خاطر اینکه شما شخصیت پیتر رو توی این معادله در نظر نگرفتی وقتی همچین حرف میزنی. یعنی بر اساس مدل رفتاری این آدم بزدل ترسوی بیخاصیت کثیف، همچین تردیدی نشون دادن توی اوج یه مبارزه
خودش خیلیه،
آدم ها خیلیه. اونم آخه آدم همیشه آدم رزلی. ببین بحث مثلا اینکه چقدر ولدمورت دارکه و اینا خیلی فرق داره با یه آدم رزلی مثل پیتر که این همه بلا سر بقیه آورده. این آدم تردید کرده، اینجا گریفیندوری بودن خودشو در واقع نشون داده به خود کلاه گروه بندی.
بله.
خیلی بزرگه برای پیتر.
بعد خب توی اتفاقی که در انتها میفته فقط صرفا اون حس رضایت هری نیستش که، ببین چند تا لایه وجود داره. لایه اولش باعث اون حس رضایت هریه که خب به هر حال باعث نجات جون هری میشه اون اتفاق. لایه دومش فرجام کار پیتره و لایه سومش مدل رفتاری ولدمورت با یارانشه. شما نگاه کن، این اومده دستشو داده که ولدمورت بتونه یه کالبدی پیدا کنه، بعد ولدمورت با هزار منت و فلان و بهمان یه دست به این، یه دست جادویی به این اهدا کرده، در صورتی که این دسته میشه بلای جون خود پیتر. یعنی ببین ولدمورت یه آدمیه که فرصت کوچکترین تردیدی رو به نزدیکترین افرادش هم نمیده. ببین یه مدل رفتاری، یه لحظه پیتر درنگ کرد کشته شد، به وسیله دست ولدمورت کشته شد، یک لحظه درنگ کرد کشته شد. میدونی این چند تا اون اتفاق داره چند تا لایه ماجرا رو توضیح میده اتفاقا.
حالا اینی که گفتی ولدمورت حتی اجازه لحظه درنگ توی اون وفاداریشون نمیده، اینجا ارزش
بله.
کار سیورس اسنیپ رو برای من بیشتر کرد. یعنی شما ببین واقعا داره با دوم شیر بازی میکنه، یعنی که واقعا شجاعتشو بیشتر میکنه.
بله بله.
بعد از این حرفا و این اطمینانای الکی که دامبلدور میده،
عجب
بابا چه الکیه، روان پریش من هیچ کدوم اتفاقی نمیفته،
خواستم این آخر سیزنی اذیتتون کنم یه ذره. ولی بعد از این حرفایی که بعد از این حرفایی که دامبلدور میزنه، یه چیز دیگه میگه، میگه که با شناختی که از جیمز داشته میدونه که اونم نمیذاشته که پیتر رو بکشن. بعد بله. اینجا هری وقتی اسم پدرش میاد اشاره میکنه که امشب فهم کرده که پدرش رو دیده، بعدم میگه که با خودم فکر کردم عجب فکر اشتباهی کردم، آخه اصلا نمیشه که، یعنی چی؟ دامبلدور اینجا یه جمله طلایی میگه که این جمله رو دادن به سیریوس توی فیلم، سیریوس میگه.
بله.
جملهش هم اینه که این که عزیزانمون مردن در اصل ما رو ترک نکردن، همیشه کنار ما هستن. این جمله رو خانم رولینگ بارها به مدلای مختلف در قالب یه حرفی از بقیه یا یه نوعی از جادو به ما نشون میده توی کل داستان، تا بهمون ثابت کنه که همین واقعا عزیزانمون که دستشون دادیم همیشه کنارمونن. مثل اتفاقی که توی قبرستون لیتل هنگلتون افتاد، جیمز و لیلی اومدن هری رو نجات دادن، یا مثل اون جمله‌ای که آخر کتاب یادگاران توی جنگل هری از پدر و مادر و سیریوس و ریموس میشنوه.
آره واقعا من اینجا که رسیدم دوباره داشتم برای هزارمین بار کتاب میخوندم برای لوموس، به اینجاش که رسیدم واقعا دوباره اشکانم راضی شد. راضی شد که جاری شه. مثلا اینجا که میگه دیشب شاخدار دوباره تو محبت جولان داد.
آره.
خیلی مو به تن آدم راست میکنه یا سیخ میکنه؟ من همیشه یادم میره
سیخ
میکنه.
جفتش هم درسته.
بله جمله احساسی کتاب بخش وقتی میگیم اپیزودهای آخره کتابمون همیشه اینجوریه، الان میبینیم که احساسی ترین بخش کتاب رو امید چجوری توصیف کرد. بله بفرمایید.
واقعا ریدم به این بخش عذرخواهی میکنم ولی خیلی قشنگ بود خلاصه.
خیلی متاثر شده امید از خوندن این بخش. شما اینجوری برداشت
کنید.
من در رابطه با همین نقل قول دو تا موضوع هستش که دوست دارم در موردش صحبت کنم. یکیش شکل برخورد دامبلدور با این موضوع پیشگویی هست. حالا یکم قبل‌تر این جمله رو در جواب خشایار گفتم ولی خب مجدد میگم، دامبلدور میگه که عواقب اعمال ما خیلی پیچیده و متنوعه و اصلا نمیشه پیش بینی کرد که تو آینده چی پیش میاد، ما نمیتونیم همه چیزو کنترل کنیم. البته برگردان حسین اینجوریه که میگه پیامدهای کارهای ما همیشه اونقدر پیچیده و اونقدر متفاوته که پیش بینی آینده واقعا کار خیلی سختی. یه نکته خیلی مهم داره که حالا دوباره این قسمت کلا این قسمت کتاب، این صحبت هری با دامبلدور یه پیوند خیلی عمیقی با اون صحبت هری و دامبلدور توی دفتر دامبلدور آخر کتاب محفل ققنوس داره، چون اشتراکات این دوتا گفتگو خیلی زیاده، هرچند که حسی که هری اینجا نسبت به دامبلدور داره با حسی که هری اونجا نسبت به دامبلدور داره زمین تا آسمون متفاوته، ولی پیوند بینشون زیاده. اونجا دامبلدور هم بحث پیشگویی رو میاره وسط و هم دوباره بحث انتخاب رو میاره وسط که میگه اون موقع اون روز اون شب اگه ولدمورت به اون پیشگویی اهمیتی نشون نمیداد خیلی اتفاقات نمیافتاد، خودش نمیمرد، جیمز و لیلی نمیمردن و اصلا دشمنی برای ولدمورت برگزیده نمیشد، یا اون The Chosen One، اون شخص برگزیده، اصلا یه همچین چیزی اتفاق نمی افتادش. اینجا هم به صورت ضمنی داره همینو میگه اصلا رفتارهای ما انقدر پیچیده است که نمیشه چیزی رو از آینده پیش بینی کرد، هرچند که این اتفاقات نسبت به رفتار آدم ها عواقب متفاوتی داره. اینکه شما به یه چیزی واکنش نشون بدی یا ندی 100% عواقب خیلی متفاوتی داره، از کوچکترین واکنش تا واکنش‌های شدید. بعد همین جمله‌ای که خودت گفتی دوست دارم درباره‌اش صحبت کنم ولی خیلی کوتاه، قول میدم که خیلی کوتاه صحبت کنم درباره‌اش. ببین یه جمله کلیدی هست توی این موضوع، اونم اینه که دامبلدور میگه فکر کردی در مواجهه با مشکلات بزرگ اونا رو واضح‌تر از هر زمانی به یاد نمیاریم، پدر درون تو زنده است. نمیدونم خیلی شخصیه این موضوع، شاید واسه هر کسی اصلا چنین چیزی پیش نیومده باشه، ولی من به این جمله دامبلدور خیلی اعتقاد دارم، اصلا نمیدونم من برای چی، ولی خیلی جاها پیش اومده که توی یه مشکلاتی احساس کردم که یه امداد غیبی وجود داره. حالا هر کس نگرشش متفاوته، بستگی به اون چیزی که بهش معتقده داره دیگه، نمیخوام اصلا بحث و مذهبی و اعتقادی کنم، ولی یه جاهایی توی یه تنگناهایی از زندگی یه اتفاقاتی میفته که اصلا نمیدونی چی شد که یه همچین اتفاقی افتاد، یهو یه چیزی سر راهت سبز میشه که اصلا همه چیزو برات دگرگون میکنه، ممکنه کلن این مسیر زندگی تو تحت شعاع قرار بده و همه چیزو یهو برعکس کنه، حالا چه به خوب چه به بد. ولی من دوست دارم این جوجه ها فکر کنم اون کسایی که درون من زندن و دارن زندگی میکنن این کمک رو به هم انجام میدن. حالا ما تو این داستان به شکلهای دیگه ای داریم میبینیم، توی کتاب زندانی آزکابان هری توی اوج درماندگی و نزدیک بودنش به مرگ اون خاطره جیمز، اون گذشته جیمز از درونش زنده میشه و به شکل انیماگوس جیمز از چوب دستیش که اون چوب دستیه خودش وسیله برای تبدیل انرژی درونی تو به یک چیزی که تو میخوای، تبدیل میشه به یک شاخدار، به یک گوزن نر و هری رو نجات میده. توی دوباره قبرستون لیتل هنگلتون دوباره همین اتفاق میفته. جیمز، لیلی و چند تا دیگر قربانی های ناخواسته، آدمایی که تو بدترین زمان توی بدترین جای ممکن بودن و این باعث مرگشون شده، هری رو نجات میدن از یک مرگ وحشتناک و از یه اتفاق هولناک. باز به قول تو خشایار برمیگردیم به فصل دوباره جنگل ممنوع توی کتاب یادگاران مرگ. اونجا آدمایی که درون هری دارن زندگی میکنن بهش یه شهامتی رو میدن که بره جلو مواجه شه و اون نقشه، هرچند که با ابهاماتی مواجه بود، ولی اون نقشه تمام و کمال اجرا بشه.
بعد برخلاف فیلم هم، ببخشید وسط حرفت، برخلاف فیلم توی کتاب فکر می‌کنم باهاش میان تا اون،
بله بله، اونا
جلوی ولدمورت،
بله، اون چهار نفر رو فقط هری میدیده. توی کتاب اینجوری توصیف شده که اون چهار نفر همراه هری میان. به هر حال من اعتقاد دارم آدمان آره میان هری رو میفرستن راهی مرگ میکنن در واقع.
آره.
و میگم من اعتقاد دارم آدمایی که درون ما زندگی میکنن یا افرادی که حالا صرفا نمیشه گفت به توسط مرگ از دستشون دادیم، به هر دلیلی ممکن آدم ها یا که براش عزیزن از دست بده دیگه آدم، ولی آدمایی که درونش دارن زندگی میکنن هستن و جاهایی به امدادش میان، به کمکش میان، به یاریش میان. من این حرف داملو رو خیلی قبول دارم.
میلاد، حالا به قول تو نمیخوایم که خیلی وارد اینجور مسائل بشیم، ولی من چند ساله که یکم این مسئله توی ذهنم دچار ابهام شده و این باعث شده که آرامش روحیم رو از دست بدم. از وقتی که تلاش کردم جور دیگه‌ای به این قضیه فکر کنم، من چند سال پیش، تقریبا 2-3 سال پیش پادکست رواق شنیدم که در مورد فلسفه اگزیستانسیالیسم بود و نوشته های اروین یالوم، و خب یکی از مبحث های گنده‌ای که در موردش صحبت میکنه همین بحث امدادهای غیبی و ایناست. و خب از اون موقع که اون پادکست رو شنیدم و یکم در مورد همین در واقع نوشته های آقای یالوم خوندم، یکم اون نظم ذهنیم ریخته به هم و اون آرامشه رو از دست دادم، به خاطر اینکه نمیدونم.
یعنی به این مفهوم میخوای بگی تردید پیدا کردی؟
هنوز به اطمینان نرسیدم.
یعنی مسئله برام مشخص نبود که به سمت این ایده است یا به عکس این ایده است.
نه، به عکس این ایده است. بر اساس دور شدنشه.
ولی کلن این حرفی که مثلا الان میلاد میزنه، این کلیت هری پاتره و یکی از
آره
بخشایی که اصلا به نظرم ربط به جادو و فانتزیش نداره.
نه، من تو زندگی خودم این اتفاق افتاده بارها و بارها. میگم این چیزیه که من بهش باور دارم.
آره، ممکنه
ممکنه یکی فکر کنه امام زمان این کار کرده، یکی فکر کنه چه میدونم، هر کسی ممکنه
مثلا عاملش نسبت... مهم نیست موضوع.
آره.
این موضوع اینه که خود رولینگ قشنگ مشخص بوده که همچه عاملی توی وجودش متبرر شده و همچین کتابایی نوشته، این مفهوم انقدر
آره مادرش
پررنگ به اون منتقل کرده. آره میدونم، هم قضیه مادرش رو میگم، ولی آره. خب منم یعنی با اینکه کاملا درک میکنم این قضیه رو، هم از سمت رولینگ هم حرفایی که میلاد میزنه رو درک میکنم، ولی کلا این مفهومو نمیتونم مثلا برای خودم بپذیرم که امداد غیبی از هر سمتی وجود داشته باشه، ولی میتونم بفهمم که همچین تراماهایی که تو زندگی آدم به وجود میاد چجوری میتونه توی ذهن آدم تاثیر بذاره. اصلا منظورم این نیست که یه فانتزی اشتباه تو ذهن درست کنه، ابدا منظورم همچین چیزی نیست. اون امداد غیبی شاید اون یه آرامش روحی و روانیه که واقعا با فکر کردن به اون شخصی که از دست رفته به آدم منتقل بشه، یا به هزار و یک نوع دیگه ای که آدم به آدم فرق داره. اصلا یه فرمولی وجود نداره که بگیم رولینگ مثلا اینجوری بود، فلانی اونجوری بود، ولی هر کسی با از دست دادن عزیزش یه جوری کنار بیاد دیگه، بالاخره باید کنار بیاد، نمیشه کنار نیاد. این مدلای کنار اومدنه.
بله.
و کسایی که شاید کامل قضیه رو رد میکنن شاید مثلا هنوز همچین چیزی رو تجربه نکردن.
ببین، یک نفر، میگم من اصلا توی صحبتام هم گفتم ممکنه اصلا این از دست دادن صرفا توسط مرگ نباشه، چیزهایی هستش که باعث میشه که یک نفر رو شما از دست بدی که در حد مرگ دیگه، یعنی دیگه طرف رو از دست دادی انگار که
دقیقاً همون مرگ. از دست دادن دیگه.
آره از دست دادن، صرفا مرگ منظورم نیستش، ولی به قول تو این تجربه ایه که واقعا برای هر کسی روش برخورد باهاش کاملا متفاوته، هر کسی به شکل خودش با یه همچین چجوری میشه گفت یه همچین مصیبتی در واقع کنار میاد، میپذیرتش. روش پذیرفتن هر کسی ممکنه متفاوت باشه و اون رابطه ای هم که وجود داشته مهمه. یک رابطه سطحی نمیتونه اونقدر عمق داشته باشه که تو توی بدترین روزای زندگیت که یه اتفاقی واسط بیفته خاطراتی یا از اون شخص به وجود بیاره. یه پیوند عمیقی باید باشه. آره یه پیوند عمیق باید باشه که تو رو به این درجه برسونه. و حالا سخته، به هر حال اتفاق سختیه، حالا فرقی نمیکنه شما به این باور داشته باشی یا نداشته باشی، کلن این واقعا مصیبته، سخته، یعنی اون واژه مصیبت برازنده شه. بله
مثلا عشق اینجاست، بقیهش میشه کتابای هری پاتر، یعنی کلن این قضیه خوب
رأس هرمه،
مادر تمام مسائل هری پاتر دیگه.
بله
آره واقعا.
بذار تکمیلش کنم، عشق و سوگ.
آره
بله آره. اصلا دو عنصر اساسی این داستانه هستش این چیزی که گفتی، و من در ادامه دوباره در تکمیل کردن اون جمله بگم که قبلا هم گفتیم عشق فقط صرفا معنی متداول عشق رو نمیگیم، عشق هر چیزی ممکنه باشه، عشق دوتا دوست به هم دیگه، عشق جیمز و سیریوس به هم دیگه، عشق لیری و هری به هم دیگه، عشق هری و جینی به هم دیگه،
عشق دامبلدور و آریانا به هم دیگه،
عشق بله همینجا تو خودت ببین دامبلدور داره از ته دلش این جمله ها رو به هری میگه، خدا میدونه دامبلدور تو خودت توی غار توی شاهزاده دورگه توی اون تنگنا دامبلدور به یاد بیار، جمله هایی که دامبلدور داره میگه رو به یاد بیار، اون تنگناه دیگه، اون مصیبت، اون گیر کردن است که ازش حرف می زدم. دامبلدور داره اونجا آریانا رو می بینه، کندرا رو می بینه، تمام اون روزها داره جلوش تکرار می شه و تکرار می شه، اینا افرادی هن که درون دامبلدور زنده هستن هنوز و داره از اونا کمک می خواد در واقع. اینا عشق دیگه، عشق تو وقتی توی بدترین شرایطت اونجایی که به استیصال رسیدی، اون اسم کیه؟ اسم کی به یادت میاد؟ اون عشقه، اون اسم کسیه که تو عاشقشی.
دقیقا. خب تو راه برگشت به خونه تو قطار هری یه نامه دیگه میگیره، این بار از طرف سیریوس که اصلا اسم این فصل هم از روی همین نامه اومده دیگه. این همه اتفاقات مهمتر توی این فصل افتاده، خانم رولینگ اسم فصل رو به این نامه سیریوس
داره اینجا حالیت میکنه که چی از همه مهمتره.
آره
این از همه اینا مهمتره.
حالا سیریوس توی نامش نوشته که فایربولت رو اون برای هری خریده و اینجا ما میفهمیم که در واقع حدس هرمیونی درست بود و اون شکی که کرده بود.
باز دوباره شاهد این هستیم که در بد و ماجرا زده تو خال.
دقیقا. حالا اینکه سیریوس با اون وضعیتش چجوری تونسته به صندوقش دسترسی پیدا کنه و پول جور کنه و اینا خودش یه مسئله یه که
نوشته بود که نرفته خودش پول ورداره کرد.
آره ولی خب یه ذره در عمل
آخه ما این عجیب. بحث تراکنش این ما بحث این تراکنش ها توی گرینگوتس رو نمیدونیم به چه شکله، که چیزی نمیدونیم در واقع، فقط یه برداشت حضوریش رو میدونیم، بقیهش رو نمیدونیم. مثلا خود هرینا سفارش جغدی دارن، خرید جغدی میکنن، خرید پستی میکنن، نمیدونیم که چجوریه بحث پرداختش.
پرداخت در محل میزنن.
آره پرداخت در محل مثلا کارتو میکشن در جغده حسابشون کم میشه، دهنه منو وا میکنین، منم مجبورم بگم دیگه.
حالا من خواستم چه نکته اساسی بگم که با این نکتهی که خشوار گفت ریده شد بهش دیگه زیاد بشه شد.
حالا ببخشی به نکته اساسی قبلی شما ریدی این دفعه
من تأثیر گذار بود، بگو اشکال نداره.
نه فهم خواستم بگم که این حسرتی که هری بعد رفتن سیریوس داره واقعا آدم میسوزونه
خیلی،
یعنی خیلی ناراحت کننده است.
و امید نکتهش میدونی چیه؟ نکتهش اینه که این حسرت تا آخر اون با هری میمونه.
دقیقا درد همینه، رو دل جفتشون میمونه.
دقیقا اینا هرگز نمیتونن با هم دیگه زندگی کنن و این خیلی دردناکه.
این تو حساب کن تو اون لحظه ای که داشتن از تونل برمیگشن بیرون، هری فقط با این قضیه مواجه شد، چه فکرایی که از ذهنش عبور نکرد در اون زمان، چه ذوقایی که در وجودش به وجود نیومد که وای خدای چه اتفاقایی میفته، بالاخره روی خوش زندگی به من هم نشون داده میشه. ولی متاسفانه واقعا حسرت به دل موندن جفتشون دیگه رسما.
و این توی سطح معمول فانتزی کودک و نوجوان ما همچین چیزی رو نمیبینیم که مثلا
خیلی عمیقه
بچه بخوا خواستش در این حد نرسه، یه بار پدر مادرش رو از دست بده، یه بار تو همچین موقعیت یه تو دهنی دیگه با زندگی بهش بزنه، واقعا خیلی سنگین و سیاهش میکنه.
و دوباره تکرار میکنم، یه دیوونه یه سنگ رو میندازه تو چاه که صد تا عاقل نمیتونن درش بیارن. این هم متاسفانه از عواقب کسافتکاریه که پیتر انجام داد. و تو فکرش کن نیم ساعت، اینا تمام دلخوشیشون همون نیم ساعتیه که طول کشیده اینا با هم دیگه صحبت کردن و این پیشنهادو سیریوس به هری داده و تا فاصله ای که ریموس تبدیل به گرگینه شه.
و باز هم اینو تکرار میکنم که ببین چقدر باعث خوشحالی هری بود این اتفاق که این پاترونوس قدرتمندش رو
بله
بر اساس همین اتفاق، بر اساس همین فکر و یاد و خاطره ساخت و بله. خیلی واقعا درد و افسوسش رو عمیق تر میکنه.
آره
اینه دیگه. و تو فکر کن اون صحنه که سیریوس میره توی اون تاغنما و برای همیشه ناپدید میشه.
آره
چه دردی تمام وجود هری رو فرا میگیره. و اصلا تمام این شاید توی این دو سال هری بارها و بارها و بارها نشسته پیش خودش روزگاری رو تصور کرده که داره کنار سیریوس زندگی میکنه، چه نقشه هایی کشیده برای زندگی کردن با سیریوس، مثلا با هم بریم مسافرت فلانجا، با هم بریم فلان کار رو کنیم، با هم این کار رو کنیم، با هم اینجوری کنیم، با هم اونجوری کنیم. و اون خنده محو سیریوس و رفتن بدون هیچ خداحافظی.
بله حالا این آخر کتابم روبرو شدن هری با دورسلیار میبینیم که اینم جالبه دیگه، با اون اتفاقاتی که توی فصلهای ابتدایی افتاد و هری رفت بیرون و اینا الان جلوی کینگز کراس چیکار میکنن؟ اصلا کی بهشون خبر داده که کی پاشن بیان اینجا دنبال هری؟ اصلا وقتی هری گفت من دیگه میرم، اینا اصلا برای چی پاشدن اومدن؟ اینم جالبه. ولی خب آره دیگه، تابستون زیبایی رو با شومینه و تلفنشون در پیش دارن. شومینه که آقایون گیر میکنن توش، آقایون ویزلی.
یک شنبه 27 شهریور توی برنامه کلاب هاست دور هم جمع میشیم و با هم در مورد پیتر پتیگرو صحبت میکنیم. این هفته ما چهارتا همراه با شما میاییم و برای آخرین فصل کتاب هری پاتر و زندانی آزکابان میریم سراغ پیتر. حسیتون نره ساعت 8 شب به ما ملحق بشین. قسمت قبل پاترونوس هامون رو گفتیم هممون، یه سری از شما اومدین پاترونوستون رو توی کامنت های برنامه های مختلف نوشتین. گلناز نوشته پاترونوس من گنجشک بود ولی برعکس شادی و مرضیه اصلا حال نکردم باش. گنجشک آخه پاترونوس باید یه حیوان قوی باشه، گنجشک چیکار کنه بابا؟ ولی مانع نمیشه که در لحظات تاریک زندگیم اکسپکتو پاترونوم نگم. یه دوست دیگه هم پرسیده از کجا میشه پاترونوسمون رو بفهمیم. همونجور که تو اپیزود قبلی هم گفتیم از سایت رسمی ویزاردینگ ورلد باید پاترونستون رو پیدا کنین. توی سایت خودمون ویزاردینگ سنتر هم راهنمای این کار نوشته شده. قبلش باید عضو اون سایت بشین، بعد چوب دستی و گروه هاگوارتس و پاترونستون رو میتونین پیدا کنین.
هفته پیش هم همونجور که امید گفت ما خودمون پاترونستمون رو گفتیم و توی توییتر ازتون خواسته بودیم که شما هم پاترونستون رو با همون به اشتراک بذارین. و اول از همگی تشکر میکنم که لطف کردین، کمکمون کردین، توییتر رو شبیه جنگلی کردیم و باغ وحشی شد. دمتون گرم، ثابت کردین که همه جا کنارمون هستین.
اینستاگرام هم همینطور شد،
به
پر از استوریای بچه ها، خوب استقبال کردن.
آره شد جانوران شگفت انگیز.
آره
توییتر رو کردیم فانتاستیک بیتس.
بیتس آره بیتس بیست
آره
پریسا اس ای زده که اینم از پاتونس من که بی استالیون هستش فکر میکنم مادیون میشه یه نوع اسم میشه فکر میکنم نه مادیون نمیشه بی استالیون یه نژاد اسمه مجتبا زارعی زده پاتونس من مادیان سفید منتها هنوز نفهمیدم چه ارتباطی با من داره نینا زده حتی به انگلیسی گفته حتی پاتونس من هم گربه است که گربه تانکینسکته امیر جهان زده سینه سرخ یا رابین پاتونسش حسین سروش آیریش وولف هاونده امیرم زده منم همین الان رفتم و کش کنه که پاتونس هم اسب کهره وزوز گوش گفته واسه من قاقم یا گارگویل بود یا همون کله اژدری معروف وقتی دیدمش بیشتر از همه یاد ساندویچ های هایگرید افتادم آلیسون برگر زده که واسه من یه سگی بود که روم نمیشه عکسشو بذارم چرا لخت بود مگه سگه محمد امجی زده پاتونس من یه نوع گربه فسقلیه که توی عکسی که از پاتونسش گذاشته نوشته شده پولکت امیرعلی هم زده پاتونس من سگ نژاد سنت برنارده خیلی دوستش دارم بس که از قیافش گوگولیت و باوفایی میباره و سیکر افتر فروس هم زده پاتونس من گربه سیاه و سفیده و من دلم برای گربه ها قنج میره همیشه مرسی چقدر تنوع گربه داره من آره همه گربه رو الان خوندیم تو ضمن این که من امیدم گربه بودیم هیچ کدومم تکراری نیست چقدر تنوع گربه داره بعد میگن خانم رولینگ از گربه ها بعدش میاد خب همین مرسی بازم تشکر میکنم از تمام کسایی که توییت زدن برامون و اما این هفته ازتون میخوایم که برامون توییت یا کوت بزنید و بگید که با توجه به بحثی که توی این اپیزود کردیم شما در تنگناها و روزهای سختتون به یاد کی میافتید لطفاً توییتاتون رو با هشتگ بالوموس بزنید که ما هم راحت‌تر بتونیم پیداشون کنیم مرسی همگی
خب این روزا همونجور که میدونین بهترین روزا برای طرفدارای فانتزیه سریالای جذابی داره از شبکه‌های بزرگی پخش میشه که یکی سریال هاوس آف دراگن یا خاندان اژدها یه جور اسپینافی از داستان اصلی نغمه از یخ و آتش که سریالش هم گیم آف ترونز بود هست بچهای رادیو وستروس هم مثل ما که طرفدار خفن دنیای جادوگری هستیم اونا طرفدار خفن داستانهای جورج آر آر مارتین هستن و هر هفته بعد از پخش این سریال یه اپیزود جدید توی رادیو وستروس پخش میکنن و در مورد زیر و روی اون قسمت جدید از سریال خاندان اژدها صحبت میکنن رادیو وستروس قبلا برای سریال گیم آف ترونز هم پخش میشد و حالا دوباره با پخش این سریال جدید از دنیای مارتین هر هفته به بررسی جزئیات دقیق این داستان میپردازه پس اگه شما هم از طرفداران خاندان اژدها یا گیم آف ترونز هستین حتما رادیو وستروس رو گوش بدین لینکش هم از توضیحات همین قسمت میتونین پیدا کنین
خب این هفته مثل دو سه تا اپیزود دیگه‌ای که در طول این سیزن داشتیم اپیزود تصویری داشتیم تمام تصویری که میلاد زحمتش کشید و خیلی هم اذیت شد ضمن خسته نباشید به میلاد از شما خیلی ممنونیم که دوباره ما اپیزود تصویری دادیم و خیلی ویو خورده و خیلی هم کامنت خورده واقعا درود بهتون از طرف آیه شیمس فینیگان محمد توی یوتیوب برامون نوشته که سلام باورم نمیشه که بعد از سالها حضور خاموش در دمنتور مرکز دنیای جادوگری و لوموس بالاخره دارم اولین کامنت رو میذارم از همتون به خاطر تعهد و تلاشی که در تولید این پادکست دارید ممنونم حس میکنم که 20 سال جوان شدم و برگشتم به همون دوره‌ای که با شور و شوق پیگیر دنیای جادویی بودم. می‌خواستم بگم که منم جز اونایی هستم که با پرداختن به مشکلات ترجمه موافقم و حتی این موضوع رو بسیار ضروری می‌دونم. چون خیلی جاها هست که ترجمه به حدی اشتباه بود که کلاً یه اتفاق یا یه موضوع خاص و وارونه تو ذهن ما جا انداخته. لطفاً پرداختن به مشکلات ترجمه رو ادامه بدید. در پایان یه تشکر ویژم از امید دارم. در تمام این سالها همیشه دلم میخواست که ببینم تو باهات حرف بزنم اما هرگز این فرصت و شانس نصیبم نشد. اینجا میخوام بهت بگم که بابت تمام این سالها و بابت تجربه خوبی که به ما در دمنتور مرکز دنیای جادوگری و حالا در لوموس دادی ممنونم.
مرسی محمد عزیز خیلی خوشحالم که همراه دمنتور مرکز دنیای جادوگری و لوموس هستی. البته لوموس واقعا دیگه کردیتش به من برنمیگرده. ممنون ازت.
یه کامنت دیگه هم داریم تو همین یوتیوب که ازمون خواسته ساعت 10 پخش کنیم نسخه های یوتیوبمونو، ولی نمیتونیم این کارو بکنیم واقعیتش، به خاطر اینکه میخوایم اولین ساعت شنبه منتشر بشه و ساعت 12 شب منتشر میکنیم، هیچ راه دیگه ای نداریم.
خب بریم سراغ پشتیبانی های هفته. کیمیا حسابی خجالتمون داده توی یوتیوب، کلی برامون دکمه سوپر تانکس رو زده و واسمون نوشته که یه تشکر ویژه از شادی که ریز ریز باعث به سم کشیده شدن اپیزود میشه. بابا کیمیا من کجا این کار درسته وقتی یه چیزایی میگه، ولی همیشه یه تشکر ویژه از امید که مثل دامبلدور و پیر خردمند گروه میمونه و با اون نکاتی که با آرامش میگه واقعا آدم لذت میبره.
قربونت، مرسی.
یه
تشکر ویژه از میلاد که بیشتر بار کمدی رو به دوش میکشه.
قربون شما، مرسی مرسی، کار نمیکنه.
یه تشکر ویژه از خشایار که با این که گریفیندوری هست یه جاهایی یه چیزایی میگه آدم میمونه از کی باج گرفت.
ای بابا
چی کار میکنه. یه تشکر ویژه هم از حسین بابت ترجمه ها و علی خانی بابت موسیقی متن. مرسی از خودت کیمیا، ما رو خیلی خوشحال کردی. علاوه بر کیمیا، رویا ترابی و A Nurse Because My Letter Never Came هم به ازمون پشتیبانی کردن و دکمه سوپر تانکس رو برامون زدن. A Nurse برامون نوشته تانکس و رویا ترابی هم واسمون نوشته دمتون گرم. دم خودتون گرم بچه ها، ما رو خیلی خوشحال کردین. بریم سراغ پشتیبانی های دیگه ای هفته که از هفته پیش تا الان رضا، ریاکتیو رین، شکیبا، آنا، سحر، سارا، هریس لنی پاتر، مشتبا و اون آشنای همیشگیمون از همون پشتیبانی مالی کردن. ریاکتیو رین برامون نوشته این فصل پادکست خیلی خوب بود، همه اپیزودها مرتب و بدون تاخیر پخش شدن و اپیزود مورد علاقه من اپیزود 14 نسخه تصویری بود که همتون دور هم جمع بودید. حسابی خسته نباشید.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
شکیبا نوشته ماچ بهتون. آنا نوشته لوموس رو دیر پیدا کردم ولی با سرعت دارم بهتون میرسم. ممنون از شادی به خاطر انرژی فوق‌العاده و خوانش‌های عالیش. ممنون از میلاد به خاطر اینکه کتابو در حدی حفظه که انگار خودش نوشته. ممنون از خشایار به خاطر پیدا کردن نکته‌های بامزه و خنده باحالش. ممنون از امید به خاطر نظرات قاطع و صدای خوبش. سارا واسه همون نوشته سلام به شادی زیبا، امید دوست داشتنی، میلاد خوش صحبت و خشایار متین.
خیلی ممنون.
سری پیش فرصت نشد تا نظرمو درباره گرگینه ها بگم. همیشه هم گرگینه ها نماد بیماری و جراحت روحی نبودن. به عنوان مثال پیش از این خیلی ها باور داشتن که گرگینه ها نماد تغییر و دگرگونی هستن، نمادی که از بینش در مورد سایه ها و پتانسیل های پنهان در ناخودآگاه انسان صحبت میکنه. نماد توانایی ما برای تغییر و سازگاری برای زنده موندن و کنار گذاشتن نسخه قدیمی خودمون و به آغوش کشیدن طبیعت واقعیمون. همه ما تقریباً انرژی‌های رام نشده‌ای داریم که برای مهار این طبیعت خوب و شر در حال مبارزه هستیم. خدا قوت به شما برای زحمات و وقت با ارزشی که برای ارائه به موقع پادکست می‌ذارید و سپاس از اینکه اینقدر متعهدانه عمل می‌کنید. مرسی از تو سارا. هریت لنی پاتر برامون نوشته همیشه که نباز پیام ادبی بنویسم که کوتاه و مختصر دوستتون دارم. مجتبی هم به عنوان آخرین پیام برامون نوشته سلام، این قسمت شبی منتشر شد که آخرین شبی بود که داداشم ایران بود و فرداش داشت میرفت. با گوش دادن به این قسمت تونستم حواسم رو پرت کنم و دلتنگیم رو فراموش کنم. مجتبی امیدوارم دلتنگ نباشی و دلگیر نباشی، خیلی سخته این تجربه ها، من هم تجربهش کردم و مرسی از پشتیبانی همتون.
خب برای اونایی که تا اینجای اپیزود منتظر موندن و دارن ما رو میشنون، یه خبر ویژه داریم، اونم اینه که ما قراره اجرای زنده داشته باشیم به زودی تا چند روز آینده، 8 مهر روز جهانی پادکست، ما توی مرکز شمیران سنتر اجرای زنده داریم. هر 4 تایمون هم هستیم، مهمون هم داریم احتمالاً.
بله، این اتفاقی که هممون از خیلی وقت پیش منتظرش بودیم بالاخره داره انجام میشه و خیلی خیلی مشتاق دیدنتون هستیم. حتما دنبال بکنید ما رو توی صفحه اجتماعی که از جزئیاتش بیشتر با خبر بشین. حتما ما رو تو شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید، اونجا اطلاعات تهیه بلیتش رو هم میذاریم براتون.
خب با این خبر هیجان انگیزی که الان خشایار اعلام کرد، بررسی آخرین فصل کتاب زندانی آزکابان هم تموم شد. ما 2 تا اپیزود دیگه داریم همچنان مونده از این فصل، تموم نشده این سیزن لوموس، منتظرمون باشین. ضمن اینکه دوباره میگم 8 مهر ما منتظر شما هستیم که حضوری هم دیگر رو ببینیم. مرسی که تا الان با همون بودید، کامنتاتون برامون خیلی با ارزشه، کلی بهمون انرژی میده. برامون کامنت بذارید تو تمام شبکه‌های اجتماعی، با یوزر ویزاردینگ سنتر میتونید پیدامون کنید. از حسین غریبی عزیز و امین بهرمند عزیز تشکر میکنیم، از علی خانی و هنگسازمون هم تشکر میکنیم و از انتشارات پرتغال که اسپانسر این اپیزود از لوموس بودن هم خیلی متشکر هستیم. قبل از اینکه باهاتون خدافظی کنیم، میخواستم یادآوری کنم که لطفاً از لینکی که توی شونوت همین اپیزود هست توی نظرسنجی پایان فصل لوموس شرکت کنید. این نظرسنجی خیلی واسه ما مهمه و خیلی برای ادامه راه بهمون کمک میکنه. دوباره یادآوری میکنم با لینک هایی که زیر همین اپیزود و تو شونوتش هستش میتونین از ما حمایت مالی کنین. اگه دوست داشته باشین اسپانسرمون شین، میتونین به لینک خودش مراجعه کنید و از اون لینک اقدام کنید. میتونید چند بار اپیزود ما رو بشنوید که هفته آینده اپیزود جمع‌بندی لوموس از زندانی آزکابان و همراه ما باشید.
خسته نباشید بچه ها.
خسته نباشید، خدا نگهدار.
مرسی که تا الان بهمون گوش دادید. خداحافظ.
خسته نباشید تا بعد.
Knox.